أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. بخش بعدی کتاب بخش گره گشایی. بیشتر مردم از کنار موضوع مهم حل مشکلات مردم به سادگی عبور می‌کنند. اگر انسان بتواند حتی قدمی کوچک در حل گرفتاری بندگان خدا بردارد، اثر آن را در این جهان و در آن سوی هستی به طور کامل خواهد دید. در بررسی اعمال خود مواردی را دیدم که برایم بسیار عجیب بود. مثلا شخصی از من آدرس می‌خواست، من او رو کامل راهنمایی کردم، او هم دعا کرد و رفت. من نتیجه دعای او را به خوبی در نامه عملم مشاهده کردم. نمیدونم ماجرای حسین خاله رو تو همین بحث صدق در قیامت گفتم، یه جای دیگه گفتم. من از صدق در قیامت هم گفتم که 20 سال بود پدرش رو خواب نمیدید و یه شب مهمانی داشت و اون خانم داشت بچه شیر میداد و بچه کوچیک دیگه‌اش پاشد گفت آب می‌خوام، و اون خانم به این حسین خاله که معروف به حسین خاله بود تو قم گفت یه آبی به این بچه بده و آب داده. منم گفت خدا باباتو بیامرزه. شب باباشو خواب دید و حالا داستان خیلی چکیده و مختصر دارم میگم، شاید قبلا گفته باشم. و او گفتش که 20 سال بود از دنیا رفته بودم و گرفتار بودم، این یه دعایی که این زن برای من کرد گرهی از من باز کرد که من تونستم تو خوابت بیام و بهت بگم که به فلانی فلان قد بدهی دارم، فلان جا نوشتم که من بیدار میشه. اینو من از مرحوم آیت الله روحانی رضوان الله علیه شنیدم، این داستان رو که صاحب تعبیر خواب بودند و انسان عجیبی بود ایشون هم. و میفهمونن که این رفت و اون حسابرسی رو کرد و دید که همینه، فلان جا نوشته شده فلان قد بدهی، و یک دعا که کرده بود گفته خدا باباتو بیامرز. این دعاها رو ما ساده میگیریم، خیلی اثر گذاره. گفتن که جار الله زمخشری، حالا دعای مادر از این ور که این دعاها چقدر اثر داره. حالا عرض میکنم دعای ما برای دیگران مستجاب، ولی برای خودمون ممکنه که خیلی وقتا اتفاقی رقم نزنه، ولی برای دیگران نوعا دعای ما مستجاب، چه خوب چه بد. حتی دعای بد که نفرین باشه، نفرین هم مستجاب، فقط اون وسط میچرخه. نگاه میکنیم کی بیشتر استحقاق داره، منی که نفرین کردم یا اونی که نفرین شده، به اونی که بیشتر استحقاق داره برمیگرد. و جارالله زمخشری که علمای بزرگ اهل سنت و صاحب تفسیر کشافه، کشاف زمخشری معروفه، ایشون یه وقتی یه گنجشکی میاد تو اتاقشو و این گنجشکو میگیره پاشو میکنه، بچه بوده. مادرش میاد تا نگاه میکنه میگه خدا پاتو بکنه، چرا این کاری کردی؟ میگفتن که بعد در یک واقعی یه پاشو از دست میده ایشون و این دعای مادر مستجاب شده که گفت خدا پاتو بکنه چرا این کاری کردی. نوعا این شکلیه، یعنی این دعاها، این کلمات سریع اثرگذاره و با همون تعبیری که اومده اثرشو میذاره. و آدرس خواسته بود، آدرس داده بود. اینم عرض کردیم دیگه، ارشاد زال در روایت داشت که صدقه به حساب میاد و دعای اون شخص هم که مستجاب بود. نه دیگه روایت چون زیاد خوندیم خیلی الحمدلله کار پیش میره. البته باز بحث دعا رو ان شاءالله اگه بشه بیشتر نکاتی عرض میکنم. خب، یا اینکه وقتی کاری برای رضای خدا و حل مشکل مردم انجام میدادم، اثر اون در زندگی روزمره مشاهده میشد. اینکه ما در طی روز حوادث رو از سر میگذرانیم و میگوییم خوب شد اینطور نشد، یا میگوییم خدا رو شکر که از این بدتر نشد، به خاطر دعای خیر افرادی است که مشکلی از آنها برطرف کرد. خیلی دعاها برای زندگی ما اثر گذاره. من هر روز برای رسیدن به محل کار مسیر در اتوبان طی میکنم. همیشه اگه ببینم کسی منتظره حتما او رو سوار میکنم. یه روز هوا بارانی بود، پیرزنی با یک ساک پر از وسایل زیر باران مانده بود. با اینکه خطرناک بود اما ایستادم او رو سوار کردم. ساک وسایل او گلی شده و صندلی رو کثیف کرد، اما چیزی نگفتم. پیرزن تا به مقصد برسه مرتب برای اموات من دعا کرد و صلوات فرستاد. بعد هم خواست کرایه بده که نگرفتم و گفتم هر چی می‌خوای بدی، برای اموات ما صلوات بفرست. من در آن سوی هستی بستگان و اموات خودم رو دیدم. اونا از من به خاطر دعاهای اون پیرزن و صلواتایی که براشون فرستاد حسابی تشکر کردن. اینم بگم که صلوات واقعا ذکر و دعای معجزه‌گری است. اونقدر خیرات و برکات در این دعا نهفته است که تا از این جهان خارج نشیم قادر به درکش نیستیم. یکی از یه عزیزی رو بنده میشناختم در قم، یکی از این طلبه های مظلوم آفریقایی، ایشون همسرش پا به ماه بود و وقت وضع حمله شده بود و کیسه ها پاره شده بود و بچه داشت به دنیا می اومد و هیچ کی نداشتن و پولی هم نداشت. خیلی وضعیت وخیمی که نمیتونم با جزئیات توصیف بکنم چقدر در چه بهبهایی قرار گرفتن که این بچه تا مرز مرگ رفت و مادرش رو هم تا مرز مرگ داشت می برد. و یکی از عزیزان که حالا ماجراهای رو ازشون نکاتی رو عرض کردیم، ایشون کمک کرده بود به این خانواده و هزینه ها رو داده بود و این بچه به دنیا آمده بود و شبش خواب دیده بود، حالا بالاتر از خواب ولی حالا ما میگیم خواب دیده بود که پدرش رو خواب دیده بود که از دنیا رفته بود. پدرش گفته بود که این خانومی که بهش کمک کردید این از نسل بلال حبشی، اینا آفریقایی هن ولی از نسل بلال هن. و به خاطر محبتی که شما کردید به این خانواده، پدر او که بلال حبشی باشه منو مهمان کرده برزخ در خانهش و حسابی به من رسید. گفت بچم رو احترام کرد. خب آیه قرآن داره که کان ابوهما صالحا دیگه، و تو روایت هم داره که این 70 پشت فاصله داشت. حضرت خضر و حضرت موسی آمدن بنایی کردن برای دو تا بچه یتیم که پدرشون آدم خوبی بوده. تو روایت داره این که گفته پدرشون آدم خوبی بوده 70 نسل فاصله بوده، او خوب بود 70 نسل بعدش و ولی خدا، دو تا ولی خدا آمدن برای اینا کارگری کردن و اینا رسیدگی کردن که پیش خدا گم نمیشه. حالا از این ورش اینم شاید 70 نسل فاصله بوده تا بلال حبشی، تا 70 تا نمیشه همون مثلا 30-40 تا فاصله بوده. و گفت که پدر مهمان کرده بود این پدر رو، خب چون اونا دعا کرده بودن برای اینو، گفت برای پدر و مادر و ایناش. خلاصه اینا که آثار فوق العاده و عجیب غریب داره، لذا باب بشه بین ما دعای برای پدر مادر هم دیگه. خدا مادرتو بیامرزه، خدا پدرتو بیامرزه، رحم الله والدیک که عراقی ها اگه زنده هم هستن برشون اثر داره. بله، و خدا سلامتی به پدر مادرت بده، خدا پدر مادرت رو حفظ کنه. او چه بلاهایی دور میشه، چه آفاتی دور میشه، چه ابتلاعاتی، چه گرفتاری های از سر آدم باز میشه. و این دعاها آثار عجیب و غریب داره، آثار عجیب و غریب داره که انسان به وضوح در زندگی میبینه. و دعای برای امام زمان که آثار فوق العاده داره، که دعای مکیال المکارم فی فواید دعاء للقائم، در فائده های دعای برای امام زمان، یک کتاب دو جلدی است که فائده های دعا برای امام زمان تقریبا 100 تا اثر رو تو این کتاب گفتن که چقدر آثار داره دعا برای امام زمان. که ایام نیمه شعبان هم هست و صدقه برای امام زمان، که اونجوری که یادم از روایت، حالا اگه بشه دوستان اینم پیدا بکنن و پوسترش بکنن، کار بکنن روش، اونجوری که یادم از روایت امام عسکری در تولد امام زمان 300 تا گوسفند رو برای قربانی دادن. که این حتی خب خبر که نداشت کسی که امام زمان به دنیا آمدن، اون اطرافیان خبر داشتن، برای دفع بلا تو ذهنم 300 تا گوسفنده برای قربانی. خب الان شب میلاد امام زمان نزدیک، چیزی نمونده، شب نیمه شعبان. به جای این کارهای مسخره دعوا سر نمیدونم این چله باشه و نباشه و این همه حرف و حدیث و این جواب میده و اون فلان میکنه، که انشالله برای خدا باشه، ولی یکم گاهی خیلی بوی خدا و اینا هم نداره، پناه میبریم به خدا از شر نفسمون. به جای این ماجراها و این اسلاف وقتا و این همه حرف و فلان اینا، سر چیزا بی خودی که اصلا اثر و ثمری برام نداره دیگه، از بیکاری هفته هفتم قرنطینه و اینا تو خونه دیگه گاهی آدم میفته دیگه، به اینکه به این گیر بده و به اون گیر بده دیگه، این فضای مجازی هم که دستمون رو صبح تا شب پیش هستیم، به جاش بیام یه پولی جمع بکنیم، یه کاری بکنیم، یه حرکتی، قربانی، صدقه، این از همه اون چله بگیریم و نگیریم. این کارا این اصل ماجراست و خیلی اثر داره برای دفع بلا از امام عصر. و چه بلایی بالاتر از طول کشیدن غیبت او؟ امام عسکری پدر ایشون اینجور قربانی کردند برای او. بله حالا ما دیگه خیالمون راحته که امام زمان که دیگه حفظ میشن. الان ما تو این ایام کرونایی نگران جان امام زمان هستیم یا نیستیم؟ روی یکم فکر کنیم، نگران هستیم که آقا تو این کرونا چیکار میکنن. این اگه اینجوره نشون میده که یکم انگار ما بیتابیم، یکم حواسمون جمع. نه خب آقا که معلومه، خب از اولش معلوم بوده، امام عسکری میدونن که معلومه، با این حال صدقه دادن این مقدار قربانی کردن. این که معلومه، شما چیکاره این معلوم نیست، که شما چیکاره این معلوم نیست، اینو معلومش کن. لذا ما چرا دعا میکنیم؟ ما دعا هم نکنیم خدا حفظ میکنه. اللهم کن لولی یک الحجت ابن الحسن صلوات علیه و آله و طاهر. خب همجور که میخوایم از خدا که کمکش باشه، حفاظت بکنه، چه بشه. ما دعا نکنیم مگه نمیشه؟ دعای ما برای خودمونه، ما این وسط بخوایم خودشیرینی کنیم. صلوات هم همینه، ما بخوایم و نخوایم خدا در رحمت و برکتش جاری میکنه. ما این وسط هم میایم مثل بچه‌ای که تو بغل باباشه، بابای نون سنگک گرفته، بچه باشه نباشه بابای دور نون سنگک رو میاره، این تو بغل باباشه، خودش هم تو بغل باباشه نون سنگک رو این بغل میکنه، میگه بده من بده من، به بابای میگه بده من، میخواد یه خودی نشون بده. این الان اصلا خودش بار اضافی تو جوش این باباه، خودش داره میبره. این هی وسط میگه اینو بده من، بعد بابایش هم خوشش میاد، نون سنگک هم به این میده. عملا هم بابای نون سنگک رو نگردشته تو دست این بچه، چون خود دست خوش باشه که میفته. چقدر هم بابای اینو میبوسه و چقدر تعبیر میگه، یه دونه هدیه هم مثلاش میخره که توی گفتی بده من، آفر خوش هم اومد، از خود احساس مسئولیت نشون دادی. این ماجرای ماست، دعای ما برای امام زمان اینه، ذکر صلوات ما هم اینه، این وسط خودشیرینی میکنیم. آقای بهشت فرمودن گشتیم و گشتیم از ذکر صلوات بالاتر پیدا نکردیم. این کبریت احمره و صلوات. حالا برخی کتابای خوبی که نوشته شده استاد اصغر طاهرزاده و برخی اساتید دیگه کتابای خیلی خوبی در زمینه صلوات دارند که توصیه میشه مطالعهش، مباحثی سخنرانی های اینا در بحث صلوات، خیلی عالمی است صلوات و هر چی توش بریم تمام نمیشه از آثار و برکاتش. فرمود من صلى علی مره لم يبق علیه من الذنب ذره. کسی مره بر من صلوات بفرسته، یعنی یک بار، برای او گناهی نمیمونه ذره. مره ذره، یه مره یک بار صلوات، یه ذره گناه نمیذاره، میسوزونه، چون رحمت شعله شرکت سوز است، رحمته و از بین میره. رحمت که میاد نور، یک ذره نور که میاد چی میشه؟ هر چی ظلمت میسوزونه. اینجوری رحمت، نسیم که میاد هر چی بوی بده میبره، یه ذره نسیم که میاد، این همینه. هر چقدر تو به عمقش بریم خب بهره ما بیشتر میشه از ذکر صلوات. لذا این صلوات برای اموات. شب جمعه از الان وقتی که ما داریم این بحث رو عرض میکنیم، خب خوبه که در شب جمعه ذکر صلوات برای اموات داشته باشیم. هزار تا صد تا انو انزلنا که بزرگان سفارش میکردن شب جمعه به نیت اموات، عصر جمعه به نیت مادر امام زمان که مرحوم میرزا جواد میفرمان سه تا عمل من دیدم خیلی خاصه، یکی ذکر یونسی است، یکی صد تا انزلنا شب جمعه، یکی صد تا انزلنا عصر جمعه. این ستا رو من ازش آثار عجیب غریب دیدم، خصوصا برای اموات و ذکر صلوات برای اموات، هدیه قرآن برای اموات، برای خودمون برای دیگران. حالا دمده دعا انشالله نکات رو عرض میکنم، دعای دیگران برای ما و زبانمون به این باشه مرسی. مثلا ما نفهمیم یعنی چی دست درد نکنه مثلا. خب این همه دعا. و جالبه تو ایرانم معمولا مشکل دست کمه، اگه دقت کرده باشیم، بخاطر همین دعای دست درد نکنه که زیاد برای هم میگیم. معمولا اونقدر که من دیدم به تجربه مشکلات مربوط به دست و اینها ما بین ایرانی ها کمتر. مثلا اگه بگیم کبدت سالم باشه مثلا، دعایی که من بهش محتاجم و باید برام بکنم، کرونا نگیری ایشالله برق پنجتن مثلا، دعاهای این شکلی، دندون درد نشه، پدرم معمولا میگه دندون درد نکنه، دعای این شکلی میکنه به جای دست درد نکنه. من دیدم درد بدتر از درد دسته. حالا هیچ دردی نباشه و ابدیت طرف سالم باشی، سلامت باشی، خدا عزتت بده، عافیت باشی، خدا بهت عافیت بده، که فرمود در شب قدر یکی از بهترین دعاها طلب عافیته، که ما سه جلسه بحثم در عافیت طلبی داشتیم، مفصل توضیح دادیم عافیت چیه و اینجور دعاهایی. ما کلا به همه چیز نیاز داریم. حالا اینم بازی بحث دیگه داشتیم، دعای متن، دعای حاشیه، اونجا در مورد دعا صحبت کردیم که متنای اینا هم عزیزان ما زحمت کشیدن، خدا حفظشون کنه و خدا بهشون خیر بده، و منتشر کردن، پیاده کردن، یادداشت کردن، منتشر کردن. عرض کنم که لذا اینا همش دعاست و برکاتش به انسان میرسه، به دیگران میرسه، برای اموات ما خیره، برای دوستانمون بره. دعایی که برای اموات ما میکنن، دعایی که برای امواتمون جلب میکنیم، دعایی که برای امواتمون میکنیم، اون ماجرا رو گفتم یه وقتی، حالا باز یادم باشه به مناسبتی مفصل شو روی متن مرمای تهرانی میارم میخونم، میخوان الان بخونم. ها ما که اینجا میشینیم بگیم خدایا این دیگه این بحث مال توه، مال یه مقدار یه چیزای آماده میکنیم، ولی این افسار ما دست تو، هر جا باید بریم ما رو ببر. بزنیم پس این ماجره رو بیارم بخونم، چون ماجره قشنگیه. ممنون استاد معاد سنای تهرانی در معاد شناسی این ماجره نقل میکنند. ببینید چقدر اثر داره در این هدایایی که برای اموات میفرستیم، که خدا نصیب بکنه انشالله اهلش بشیم این صدقات و اینها رو و مداومت داشته باشیم. در جلد یک معاد شناسی صفحه 188 اون ماجرای هدیه چیزم هست که مرحوم علامه طباطبایی تفسیر المیزان اینم قبلش آورده ایشون، میخوام نم بگم دیگه. حالا شب جمعه است، ما هم که بیکاریم. میگن که عجیب است عالم ارواح، ارواح کجا هستن، چه میکنن، چه ارتباط ها دارن. بعد میفهمن که صفحه 180 انسان هم همینطوره، ارواحی که میمیرن معدوم نمیشن، همه زنده ان تا هنگامی که با بدن مادی بودن، سیر و تکامل اونها واسطه بدن بود، بدن مانع از سیرهای خارق العاده و اعمال شگفت انگیز میشد، ولی بعد از مردن دیگه بدنی نیست، حجاب زمان و مکان و ماده نیست، بنابراین ارواح قویه با مجرد اراده خود کارهای عجیب میکنند. فهمان امروز روز پنجم ماه رمضان است، همه ما میل داریم هنگام غروب افطاری بدیم، اگه میتونستیم سفره مینداختیم بین مشرق و مغرب عالم و تمام مؤمن و مؤمنات بر سر این سفره دعوت میکنیم، اما نمیتونیم، چون بین مشرق و مغرب عالم نمیتونیم حرکت کنیم، سفره بین درازا نداریم، دعوت خودمون رو به همه روزداران عالم نمیتونیم برسونیم، اونقدر مال نداریم. اما چون انسان از دنیا بره و حجاب زمان و مکان و ماده و علایق رو ترک کنه و از قیود و حدود عالم تب و ماده مستخلص بشه، میتونه چه این اطعامی بکنه با کمال سهولت، شرق و غرب عالم افتایی بود. هر بهشتی گفتن همه بهشتی اگه تو خونش جا بشن بنزه یه اتاقش نمیشه، همه بهشتی ها تو خونه یه بهشتی جمع بشن یه اتاقش هم پر نمیشه. میخوان دوباره بگم همه بهشتی ها تو خونه یه بهشتی جمع بشن یه اتاقش هم پر نمیشه. بعد میگن ما از مرگ میترسیم. مرگ اگر مرد از گور نزد من آ، تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ، دنبالش بگیرد خلاصه میکنه این دنیای نکبت. حتی عمر نعمت ها، بحث دیروزمونم گفتیم دیگه، عنایت حق تعالی از عمر فرصت استفاده ازش میکنه، ولی آخه مگه این زندگی این دنیا چی داره که ما دلمون اینجا خوشگل میخوایم بمونیم؟ چیه اینجا؟ این قوطی کبریت، این عالم کثیف. الان این میکروبا نشون میده دیگه، این حقیقت دنیا رو داره به ما نشون میده، این دنیا اینه، هر جاش به دست بزنی میکروبه، ویروسه، کروناه، اینه زندگی اینجا. خب میگن که به همان سهولت و آسانی که ما الان در نیت و تصور ذهنی خودمون میتونیم افطاریه رو بدیم، این امر و امور عجیب واسطه تسلط روح هست در عوالم تجرد که به مجرد اراده هر کار رو بخوان انجام میدن، بلخص ارواح طیبه و طاهره که مقام اخلاص رسیدن خدا قدرت‌های غیر قابل توصیف به اونها عنایت میکنه. دو سه تا داستانشون میگه که اینا خیلی قشنگه، که اینا رو به این نحوشو نگفتم، حالا دارم از رو میخونم استفاده کنیم. علامه طباطبایی آقای حاج سید محمد حسین تبریزی رضوان خدا بر این مرد بزرگ، برخی اساتید میفهمن شب جمعه 10 تا عالم رو یاد کنید و براشون طلب رحمت کنید، هم اونا بخشیده میشن هم شما بخشیده میشید و اهل بهشت میشید. حالا این شب جمعه است که الان ما داریم بحث میکنیم، اول به روی مرحوم استاد محمد حسین تهرانی رضوان الله علیه که گردن خود بنده ایشون حق سنگینی داره و از نوجوانی بنده آثار زیادی ازشون خوندم به حمد الله، علامه طباطبایی، اخویشون، ابویشون، اون آقا سیدی که این ماجرا رو نمونده ایشونه، شدن چند تا، دو تا و سه تا و یکی و چهار تا و یکی پنج تا، فعلا پنج تا رو اسم آوردیم. آقای بهجت هم که اسم آوردیم فهمیدن که گشت و گشت من صلوات بالا تر پیدا نکردیم، شش تا. آقای شاهودی من اسم آوردیم، یه حالا شما دیگه حالا گفتی دیگه ما دست رد نمیزنیم. آقای شاهودی هم حالا همینطوری میگیم، ایشون هم دیگه حالا حق دارن، بالاخره انقلاب محصول فکر ایشونه. حضرت امام رضوان الله علیه شهید عزیز ما که قلب ما برایشون میزنه و بیقرار ملاقاتشیم، شهید حاج قاسم سلیمانی، ایشونم به یاد ما باشن انشاءالله در این شب جمعه. و ابوی رهبر معظم انقلاب اینم، و اصطلاح های قاضی هم که عکسیشون دل چشمه میبه از یاد ما نمیره، ایشونم شد 10 تا شدن؟ 9 تا؟ 8 تا؟ 9 تا. خب حالا تو متن میاد محمود از عاشق محمد، بله عاشق آقا بزرگ تهرانی که ایشون هم بخواییم جلوتر ازشون ذکر خیلی بکنیم، ایشون هم 9 تا. و سید مهدی بحرالعلوم و سید ابن طاووس هم اینجا اسم آوردن، اینا انشالله همه امشب، افلاطون و ارسطو هم تو اسم آوردن، من ملا صدر هم اسم آوردن، اینا انشالله سرسفره اهل بیت باشند و دعاگوی ما باشند و جا بگیرن برای اون، الان زنبیل بذارن سر سفره که انشالله بریم بشیم سر اون سفره با هم. خب علامه طباطبایی آقای حاج سید محمد حسین تبریزی، استاد عالی قدری که قرن علمی فعلی مرهون خدمات و افکار بلند و فضل و کمال ایشان است، قرن فعلی، عالم جلیلی که واسطه تکان علمی که به حوزه علمی دادن نهضتی علمی به وجود آوردن، با تدریس تفسیر و حکمت طلاب علوم دینیه رو به حقایق معارف الهی آشنا نموده و برای هدم سنگر کفر و رد ملحدین یگان پایگاه متین و اساس رسین را پایه‌گذاری کردند. صاحب تفسیر المیزان و کتب نفیسه دیگه، استاد حقیر در تفسیر و اخلاق و فلسفه و هیئت قدیم، برادری داشتن در تبریز به نام حاج سید محمد حسن الهی طباطبایی که او هم عالمی جلیل و متقی و زاهد و عابد و معلم اخلاق و معارف الهی و مربی نفوس صالحه به مقام امن و حرم امان الهی بوده و چند سال رحلت نموده و به عالم بقا ارتحال یافته و در اثر شدت علاقه که معظم الله به برادر خود داشتن در سوک او مبتلا به کسالت قلبی شدند و برادر که دست دادن دچار مشکل قلبی شدند، علامه طباطبایی همسرشون هم که دست دادن همینطور شدند، همسر ایشون هم انشاءالله سر سفره اهل بیت باشه. حضرت معظم الله بیان فرمودند که برادر من در تبریز شاگردی داشت که به او درس فلسفه میگفت، استاد محمد حسن الهی تو تبریز شاگرد فلسفه داشت، اون شاگرد احضار ارواح میکرد. در مورد احضار ارواح نمیخوام صحبت بکنم چون چند مدل احضار ارواح داریم و عمدتاً هم مردوده و خوب نیست. اونی خوبه که طرف خودش بره در برزخ و ملاقات کنه، این مدلش اشکال نداره و خوبه. برادر من توسط اون شاگرد با بسیاری از ارواح تماس پیدا میکرد. اجمال مطلب این که اون شاگرد قبل از این که با برادر من ربطی داشته باشه میل کرده و فلسفه بخونه، برای منظور روح ارسطو رو احضار کرده بود، از او تقاضای تدریس کرده بود. ارسطو گفته بود به ما در یه درس ما بذار، آیا ارسطو یه فلسفه ما بگو. ارسطو در جواب گفته بود کتاب اسفار ملا صدرا رو بگیر و برو نزد آقای حاج سید محمد حسن الهی بخون. یعنی خود ارسطو اگر بود الان برگرده ارسطو بره شاگرد ملا صدرا میشه و شاید هم در برزخ ارسطو شاگرد ملا صدرا باشه، نمیدونه. حالا بحث دمونه که ارسطو جزء انبیا بوده یا نه، چون رو باید داریم که ارسطاتالیس اسمشون ارسطاتالیس به اسم یونانی جزء انبیا بوده، بعید هم نیست کسی جزء انبیا باشه و شاگرد علمای امت پیغمبر باشه، اینم بعید نیست چون فهمید که علمای امت من از انبیا بنی اسرائیل بالاتر. به هر حال بعد این حرفا نشیم، حرف خطرناکه. این شاگرد یه کتاب اسفار خریده و اومد نزد ایشون پیغام ارسطو رو، ارسطو، حضرت ارسطو که در حدود 3000 سال پیش از این زندگی میکرده رو داد. ایشان در جواب فهمان من حاضرم، اشکالی نداره. خیلی اسد محمد حسن بالا بود، اشاعره خوب مرحوم قاضی بود ایشون. آقای قاضی چی تربیت کرده واقعا این مرد بزرگ، یکی از یکی عالی تر. روزها شاگرد به خدمت ایشون می اومد و درس می خوند. اون مرحوم می فهمود ما به وسیله این شاگرد با بسیاری از ارواح ارتباط برقرار می کردیم، سوالاتی می کردیم، بسیار بعضی از سوالات مشکل حکمت رو از خود مؤلفین اونها می نمودیم که مثلا آقای مثلا خواجه نصیر اینجا شما چی فرمودید؟ مثلا این چی بوده که شما گفتید؟ جناب بوعلی، آقای شیخ الرئیس اینجا مطلب به این نحو بوده؟ بعضی جاهاش هم میگفتن که مثلا این، مثلا این تعبیر این نیست، این غلط چاپ شده، این چاپ مثلا غلط چاپی بوده، این اینجوری بوده، مثلا جوهر پس داده بوده، کاغذ کتاب فلان، اینم میگفتن. مثلا مشکلاتی که در عبارات افلاطون حکیم داشتیم از خودمون میپرسیدیم، مشکلات اسفار رو از ملا صدر سوال میکردیم. خیلی میچسبه این شکلی. یه بار که با افلاطون تماس گرفته بودن، افلاطون گفته بود شما قدر و قیمت خودتون رو بدونین که در روی زمین لا اله الا الله میتونید بگید. ما در زمانی بودیم که بت پرستی و وثنیت، بت دوگانه پرستی اونقدر غلبه کرد که یه لا اله الا الله نمیتونستیم بر زبان جاری کنیم. روح بسیاری از علما رو حاضر کرد و مسائل عجیب و مشکلی از اونها سوال کرد، به طوری که اصلا خود اون شاگرد از اون موضوعات خبری نداشت. خود اون شاگرد که فعلا شاگرد مکتب فلسفه است، مسائل قامزه ای رو که آیه الهی از زبان شاگرد با معلمین این فن از ارواح سوال میکرد و جواب میگرفت نمیفهمید. خب ادراک نداشت. ایشون میپرسید اونم جواب میگفت، میگفت آقا داره چی میگه؟ ما دیده بودیم بعضی عزیزان که اینجوری بودن، مطلب میگفتن بعضی سوال میکرد، میگفت داره چی میگه، این مطلب که یعنی چی؟ ولی آیه الهی کاملا میفهمید که اونها در زبان شاگرد چی میگن. میفرمود ما روح بسیاری از علما رو حاضر کردیم و سوالاتی کردیم، مگر روح دو نفر رو که نتونستیم احضار کنیم. یکی روح مرحوم سید ابن طاووس و دیگری روح مرحوم سید مهدی بحرالعلوم رضوان الله علیهما. این دو نفر گفته بودن ما وقف خدمت امیرالمومنین هستیم جانم، ابدا مجالی برای پایین اومدن نداریم. حضرت علامه طباطبایی فرمودن از عجایب و غرایب این بود که وقتی یک کاغذ از تبریز از ناحیه برادر ما به قم آمد و در آن برادر ما نوشته بود که این شاگرد روح پدر ما را احضار کرده، سوالاتی نموده ایم، جوابهایی دادن، در ضمن گویی از شما گله داشتن. پدر علامه طباطبایی از علامه طباطبایی گله داشتن در عالم برزخ که در ثواب این تفسیر که نوشتید ایشونو شریک نکردید. توقعات چقدره؟ مثل که الان شما مهمونی بگیری، مثلا برنج خوب، مثلا گوشت خوب، غذای خوب، بعد پدر مادرتو دعوت نکنی سال به سال، چطور توقع دارن؟ عالم برزخ که میرن توقعشون 100 برابر، 1000 میلیون برابر میشه، 50000 برابر میشه، همون توقع دارن چون حیات دیگه. همین این نسبته. تو بچه منی، پس چیکار کردی؟ شب جمعه به شب جمعه منتظرن. حالا چطور هفته به هفته منتظرن؟ تماسی بگیری، پیامی بدی، حال احوالی بکنی، دعوتی بکنی، سری بزنی، عالم برزخ هم میگه هفته به هفته شب جمعه منتظرن. از این مسائل بعد موجب رنجششون میشه و رنجششون آثار وضعی داره برای آدم. تو روایت داره که بعضی بعد از مرگ پدر مادر عاق والدین میشن. پدر بزرگ مادر بزرگ به این نحو نیست، پدر مادر خیلی حساسیت، ولی اونا هم بالاخره خصوصا کاری براشون انجام بدیم خیلی اثرگذار. ما اینا رو تو بحث صله رحم مفصل صحبت کردیم، عزیزان اگه بخوام میتونم مراجعه کنم. بعد ایشان میفرمودن آن شاگرد ابدا منو نمیشناخت، از تفسیر ما اطلاعی نداشت، برادر ما هم نامی از من در نزد او نبرده بود. اینکه من در ثواب تفسیر پدرم رو شریک نکردم غیر از من و خدا کسی نمیدونست. از کجا میدونی که من شریک نکردم؟ حتی برادر ما هم بی اطلاع بود، چون از امور راجعی به قلب و نیت من بود. اینکه من در ثواب اون پدرم شریک نکرده بودم نه از جهتون بود که میخواستم امساک کنم، شاید این مرد بزرگ بود علامه طباطبایی، بلکه آخه کارهای ما چه ارزشی داره که حالا پدرم رو در اون سهیم کنم؟ من قابلیتی برای خدمت خودم نمیدیدم، اصلا فکر نمیکردم ثواب داشته باشه که بخواد شریک کنه. که مهمای تهرانی اینجا یه پرانتزی وا میکنه در مورد تفسیر المیزان که نکته قشنگی هست. تفسیر المیزان تفسیری که از صدر اسلام تا به حال مانند او از نقطه نظر به هم پیوسته بودن آیات و بیانات قرآنی نوشته نشده. یک روز من خدمت ایشان عرض کردم که در بعضی جاهای این تفسیر چنان انان قلم آیات را به هم پیوسته و ربط داده که جز آن که بگوییم در آن حال تأییدات الهی و الهامات سبحانیه آن را بر فکر و زبان و قلم شما جاری کرده محمل دیگری نداره. اگه این تفسیر در دو حوزه‌های علمی تدریس بشه و بدان افکار پرورش یابه، بعد از 200 سال ارزش و قیمت این تفسیر معلوم میشه. که اون به لطف خدا این بحث تفسیری که ما داریم همش بر مبنای المیزان و همجوری خودخود المیزان رو گفتیم چند جلدی رو بحث کردیم. ببینید این مرد چنین تفسیری نوشته فعلا که در زمان حیات ایشانه در تمام دنیا جزء اصول معارف شیعه محسوب میشه. علمای بزرگ خود رو از اون بی‌نیاز علمای بزرگ خودشون از اون بی‌نیاز نمی‌بینن. چقدر این مرد بزرگوار و متواضع که میگه آخه من چه کاری کردم، چه عمل قابلی انجام دادم. خلاصه فهمودن نامه برادر که من رسید بسیار منفعل و شرمنده شدم. گفتم خدایا اگه این تفسیر ما در نزد تو مورد قبول و ثوابی داره، من ثواب اونو به روح پدر مادرم هدیه کردم. هنوز این مطلب رو در پاسخ نامه برادر به تبریز نفرستاده بودم که بعد از چند روز نامه از برادرم اومد که ما این بار با پدر صحبت کردیم، خوشحال بود و گفت خدا خیرش بدهد، تاییدش کند. سید محمد حسین هدیه ما را فرستاد. که اینجا پاورقی باز مهمای تهرانی دارند و در مورد همین احضار ارواح و ایناست که میفهمن که یه بخش از کهانت میشه و حرام و اینها که نه وارد شد که کار نداره. اون ماجرای دوم که ماجرای قشنگیه که اینو میخواستم بخونم که اصلا وارد بحثای دیگه شد. این حقیر یعنی مرحوم اسد محمد حسین تهرانی در اوقاتی که در نجف اشرف به تحصیل اشتغال داشتم، عصر پنجشنبه بود که برای زیارت اهل قبور به وادی السلام رفتم. وادی السلام درست البته در بین قبرها که میگردیدم برخورد کردم به مرحوم آیت الله آقای حاج شیخ آقا بزرگ تهران که از علمای برجسته و از زهاد و عباد و از متخصصین فن حدیث و رجال و استاد حقیر در این دو فن و صاحب کتاب از ذریعه الی تصانیف شیعه و کتاب اعلام شیعه که از نفائس کتب مدونه عصر حاضر بودن. اون مرحوم متجاوز از 100 سال عمر کرد، اکنون چند سالی که رحلتش میگذره. با حقیر نسبت سببیت داشت که پدر عیال دایزاده ما بود، پدر زن پسر داییش. بعد از مشایخ اجازه حقیر، مردی بود متواضع، لین العریکه کثیر المعونه قلیل المعونه، پرخدمت کم آزار، نرم سلیم بزرگوار جلیل. با پدر من سابقه ممتدی داشت. محضر جد من مرحوم آقا سید ابراهیم تهرانی رو درک کرده بود، داستانه از اون مرحوم نقل میکرد، به من بسیار اظهار محبت میکرد. من هفته یا دو هفته یک بار به منزل ایشون میرفتم، بسیار استفاده میکرد. باری در وادی السلام که به خدمتش رسیدم سلام کردم، با هم دیگه فاتحه میخوندیم و میرفتیم تا رسیدیم به محلی که تو یک سطح چهارگوش زمین رو با آجر بنایی کرده بودن، سنگهایی از قبور بر اون نصب. فرمود بیا اینجا فاتحه بخونی، اینجا قبر پدر من و مادر من و دایی من و بعضی دیگر از ارحام من است. نشستیم برای هر کدوم از اینها فاتحه جداگونه خوندیم. سپس روایتی نقل کرد که حاصلش این بود که هر کی در عصر پنجشنبه بره بر سر قبر مادرش و پدرش و طلب مغفرت کنه، خداوند جل و عز طبقهایی از نور به قلب آنان افاضه میکند عصر پنجشنبه و اونها رو خوشنود میکنه و حاجات این کس را برمیآورد. یکی از جایی که دعا مستجابه کنار قبر پدر مادره، مثل حرم اهل بیت میمونه. اگر هم دوریم الان نمیشه رفت قبرستان اینها، صورت قبر بکشیم، قبر پدر مادر با انگشتمون رو همین فرشی که نشستیم صورت قبر بکشیم، همونجا هدایا بفرستیم و دعا کنیم، بالا سرش بشیم دعا کنیم، هم هدیه ما میرسه هم دعا مستجاب میشه. ارحام انسان در عصر پنجشنبه منتظر هدیه ای هستن. ببینید ارحام انسان در عصر پنجشنبه منتظر هدیه هستن، لذا من در بین هفته منتظرم که عصر پنجشنبه برسه و بیام اینجا و فاتحه بخونم. بعد از اون که بلند شدیم و راه افتادیم تو راه فهمود من طفل بودم. اینجا ششوشین خیلی قشنگ، این داستان فوق العاده است. حالا تو بحث آنسوی مرگم اونقدر که یادم به این اشاره نکردم. من طفل بودم، کی گفت اینو؟ آقا بزرگ تهرانی. منزل ما تو تهران پامنار بود. چند روز بود که مادر بزرگ من یعنی مادر پدر من از دنیا رفته بود و مجالس ترحیم برقرار شده بود و خاتمه یافته بود. یه روز مادر من تو منزل آلبالو پلو پخته بود. انشالله که دلتون نخواد، حالا بندم خیلی دوست دارم آلبالو پلو، خدا به حق همچین شب مبارک انشالله بذارید نصیب این جمع بکنه همچین چیزی رو. میگه موقع ظهر یه سائلی تو کوچه سوال میکرد، یعنی یه گدایی میکرد. مادر من هم در مطبخ مشغول طبخ بود، تو آشپزخونه داشت آلبول پلو درست میکرد. صدای سائل رو شنید، دیدین در بنده خدا تو کوچه گدایی میکرد. برای خیرات به روح مادر بزرگ من که میشد که این خانم مادر شوهرش که مادر شوهرش بود و تازه دنیا رحلت کرده بود، دیگه حالا بحث مادر شوهری اینا بوده، میخواد یه مقداری از غذا به سائل بده، ولی ظرف تمیز در دسترس نبوده. انتقام سخت گرفته بود این عروس از مادر شوهر. به عجله برای اینکه سائل از جلوی در خونه رد نشه، مقداری از اون آلبالو پلو رو تو تاس حمام، اونجایی که مثلا تو چیزای بهداشتی استفاده میکنن تاس حمام، تو میریزه که تو دسترس بود و اینا، میده به این سائل. از این موضوع هم کسی خبر نداشت. دیدیم ظرفی نیست گفتم میگم که بابا این چی نیست، هم بدیم بخوره بره دیگه چیه. نیمه شب پدر من از خواب بیدار شد، که میشد پسر اون مرحوم. مادر منو بیدار میکنه، میگه امروز چیکار کردی؟ چیکار کردی؟ مادرم گفت نمیدونم. پدرم گفت الان مادرم رو خواب دیدم. به من گفت من از عروسم گله دارم. این پس تو برزخم این دعوا ادامه داره بین مادر شوهر و عروس. امروز آبروی منو پیش مرده ها برد. غذای منو تو تاس حمام فرستاده. اینا نشستی میگن برات غذا بردن آلمان و فلو، تو تاس حمام توش نوره میریزن مثلا، این برچه من رو آوردن با تاس حمام. تو چیکار کردی؟ شوخی با مادر من بعد از مرگش رولن برزخ، دست سر این پیره زمر نمیزنی اینجا که پسره. حالا شوخی میکنیم من نگان خودم که همین خوب بودن، بیت علما بودن و اینا. خلاصه چیکار کردید؟ چجور آبروی مادر من رو بردی؟ این صورت ملکوتی عمل ببینید چقدر دقیقه و با همه جزئیاتشه. مادرم گفت هر چی فکر کردم چیزی به نظرم نیومد. ناگهان متوجه شدم که این آلبالو پلو رو به سائل، به اون گدا، چون به قصد هدیه برای روح تازه گذشته دادم و در اون عالم غذای اون مرحومه بوده، چون به صورت نامطلوب به سائل داده شده، به همون طریق اونو تو عالم ملکوت بر مادر شوهرم بردن و او از این کار گله‌منده. آری او شکوه داره که چرا غذای منو که صورت ملکیش آلبالو پلو به سائله و صورت ملکوتیش یه طبق نوره که برای روان متوفا میبرن، تو تاس هموم ریخته. اهانت به سائل اهانت به روح متوفا بوده. ارزشش چرا کم کردی؟ این همون جوری که دادی اون بر تحویل میدن با همون صورت ملکوتی، همونقدر که بها میدی به این کار همونقدر بها میدن. مرحوم آیت الله پهلوانی فهمده بودن که اگه میخواین به من هدیه بدین همه امواتو شریک کنی، اختصاصی به من ندید. اون چند بار شاید گفته باشه. فهمده بودن که اینجا عالم استحقاقه. منو صدا میزنن تو جمع رفقا نشستیم و میگن شما هدیه داری. من جلوی رفقام خجالت میکشم که فقط به من میدید، اینا هیچی ندارن. تک خوری مثلا یکی بیاد تو مدرسه میگه مادرت برات نون پنیر آورده، بشین جلوی جمع بخور. زشته دیگه، آدم خجالت میکشه. این حالا تو برزخ هم هستی. به هر حال یه جنبه هایی از حیات زندگی مادی ما اونجا هم هست. همینا هم هست. خجالت ها، روحی ها، تعارف ها، اینا اونور هست. روحی ها این شکلی. بعد شما همه رو شریک کنید به همه اینا برسه. کم که نمیشه، عمل مضاعف میشه، چند برابر میشه. هر احسانی که انسان میخواد بکنه باید با کمال احترام و بزرگداشت سائل و فقیر و با توقیر و تجلیل اونها انجام بده. هر کاری که انسان میکنه و با سعه و اختیار میتونه برای وصول من باشه، باید در حال زندگی و حیات بکنه و الا چون دستش کوتاه بشه، قدرت نداره که ظرف غذای خودش رو که به صورت تاس حمامه عوض کنه. ببینید اون بچه خبره چه فقیر. ما الان کجاییم اینجا؟ الان این ثانیه ها و این کلمات و این وقتایی که داریم با سریال و چندان زبدر سفید زد و قرمز زد و که اگه با تهمت و غیبت و نگاه حرام و موسیقی حرام و اینا سر نکنیم، با این لغویات و این مباهات و این کارای لاتائلات و بیهوده سر میکنیم امثال من، از تو این دقایق چیا که در نمیاد. هر آیه قرآن، هر ذکری، هر صلواتی، هر استغفاری، چه وقت، چه برکتی، چه عنایتیست، چه عنایتیست. الان ما وقتی که داریم اونجا قضا تو صورتشو نمیتونی عوض کنی که این تو تاس حمام فرستادن توی ظرف دیگه‌اش کنن. همینجور میاد برات. قضای ملکوتی خودشو در ظرف بلورین صرف بکن. این خوابها همه درس عبرته. کلشون فهم من وقتی از اینها رو تو این کتاب بیان میکنم از بهش میفهمم که اینا بالا همین زمانهایی که واقع شده، نه از روی کتب و نوشتجات بزرگان سابقین که به واسطه طول مدت و گذشتن زمان از معاینه به خبر و از مشاهده و اثر به قول و گفتار تبدیل شده. مسلمه این گونه آثار زنده فعلی در نفوس تاثیر بیشتری داره و غافلان رو برای مستعد شدن، برای مستعد مرگ شدن و اصلاح عمل بهتر تهییج و ترغیب میکنه. که ایشون تو این کتاب خیلی نکات این شکلی در موعود شناسی کلی داستان اینجوری دارن، تو امام شناسی و آثار دیگه شون هم نکات این شکلی زیاد دارن. ای کاش این مجموعه‌ای که بهشون متصل بدن کار می‌کنه اینها جدا کنن، یه کتاب جدا، داستان‌هایی که مرحوم استاد موعود حسین آقای تهرانی نقل می‌کنن یه کتاب مجزایی بکنن که خیلی هم اثرگذاره. از این داستان‌هایشون چند تایی داره و بسیار اثرگذار و تنبه بخش. خب اینم رزق امشب ما بود که حتما این بزرگوار خودش عنایت کرد که ما تو این بحث وارد بشیم، چون من واقعا هیچ بنا نداشتم که از کتابشون امشب بخونم. اصلا کلا بنا نداشتم بخونم توی صدق در قیامت، اصلا تو ذهنم نبود، یهو بهم متوجه شدم. پس این دعای برای اموات ایشون میگه من وقتی رفتم دیدم که هر دعایی که کردم حاضره و برکاتش رو دیدم. خب ادامه متن کتاب. پیغمبر اکرم فرمودن گره‌گشایی از کار مؤمن از 70 بار حج خانه خدا بالاتری. دمد گره‌گشایی از کار مؤمن روایت رو خوندیم چند جلسه پیش، آثارش رو. ثمرات این گره گشایی آنجا بسیار ملموس و ملموس بود. بیشتر این ثمرات در زندگی دنیایی اتفاق میفته، یعنی وقتی انسان در این دنیا خودش رو به خاطر دیگران به سختی بندازه اثرش رو بیشتر در همین دنیا مشاهده خواهد کرد. یادم میاد که در دوران دبیرستان بیشتر شبها تو مسجد و بسیج بودم، جلسات قرآن و هیئت که تموم میشد در واحد بسیج بودم و حتی برخی شبها تا صبح میموندم و صبح به مدرسه میرفتم. یه نوجوان دبیرستانی تو بسیج ثبت نام کرده بود. او چهره زیبا داشت و بسیار پسر ساده بود. یه شب بعد از اتمام فعالیت بسیج ساعتم رو نگاه کردم. یه ساعت به اذان صبح بود. بقیه دوستان به منزل رفتن. منم به اتاق دارالقرآن بسیج رفتم و مشغول نماز شب شدم. همون نوجوان یک بار وارد اتاق شد و سریع در کنارم نشست. وقتی نمازم تموم شد با تعجب گفتم چیزی شده؟ با رنگ پریده گفت هیچی. شما الان چه نمازی میخونی؟ گفتم نماز شب. قبل اذان صبح مستحب بکنی این نمازو بخونم، خیلی ثواب داره. گفت به منم یاد میدی؟ بهش یاد دادم. در کنارم مشغول نماز شد. اما میدونستم او از چیزی ترسیده و نگرانه. بعد از نماز صبح با هم از مسجد بیرون اومدیم. گفتم اگه مشکلی برات پیش اومده بگو، من مثل برادرتم. گفت روبروی مسجد یه جوون هرزه منتظر من بود. او با تهدید میخواست منو به خونش ببره. به سر زیبارو و خوشگل و نوجوان و اینا، حتی تا نیمه شب منتظرم مونده و من فرار کردم پیش شما اومدم. روز بعد یه برخورد جدی با اون جوان هرزه کردم و حسابی تهدیدش کردم. اون جوان هرزه دیگه سمت بچه های مسجد نیومد. این نوجوانم با ما رفیق و مسجدی شد. البته خیلی برای هدایت او وقت گذاشتم، خدا رو شکر الانم از جوانهای مؤمن محله ماست. مدتی بعد دوستای من که به دنبال استخدام تو سپاه بودن 6 ماه یا بیشتر درگیر مسائل گزینش شدن، اما کل زمان پیگیری استخدام بنده یه هفته بیشتر طول نکشید. بقیه 6 ماه طول کشید برای استخدام، ایشون یه هفته. تمام رفقای من فکر میکردن که من پارتی داشتم، اما اونجا یعنی تو عالم برزخ به من گفتن زحمتی که برای رضای خدا برای اون نوجوان کشیدی باعث شد که در کار استخدام کمتر اذیت بشی و کار شما زودتر هماهنگ بشه. البته این پاداش دنیاییش بود، پاداش آخرتیش در نام عمل شما محفوظه. گره گشه انرژی، بس انرژی که دیشب داشتیم، انرژی گذاشتی، انرژی فعال کردی، دفع کردی. اونی که میخواست یه انرژی رو بسوزونه دفع شد ازش انرژی هایی که میخواست بسوزه. ببینید اینه رمزش. یه کسی میخواست یه جوان رو به انحراف بکشونه، انرژی هایی از او هدر میرفت. کنترل کردی انرژی هاش هدر نره، کنترل کردن انرژی هات هدر نره. 6 ماه بعد انرژی مصرف میکردی، هدر میدادی، تو یه هفته حلش کردن. حالا ببینیم ماها چقدر اشتباه میریم جاهایی، فکر میکنیم کار دیگه جای دیگه انرژی باید بریم کسب کنیم. نه، این گاهی یه ساعت وقتی که اینجا آدم میذاره 10 ساعت 1000 ساعت جای دیگه کارش پیش میفته. آزاده های بهشت میگفتن که من به پدرم گفتم شما چرا هی وقت عبادت رو بیشتر میکنی و وقت نماز و وقت مطالعه تو اینا رو بیشتر کنی؟ آقای بچه‌ها اواخر درس اضافه گذاشته بودن بدون وقت مطالعه بیشتر. عوضش نماز جعفر رو هر روز کرده بودشون و برخی نمازهای دیگر رو. وقت عبادتش بیشتر کرده. آقای بچه‌ها به آزاده فهمیده بودن که رضوان الله علیه فهمیده بودن که من تجربه کردم هر وقت برای عبادت بهتر وقت می‌ذارم، بیشتر وقت می‌ذارم، جاهای دیگه وقتم جبران میشه. بدون اینکه بخوام فشار اضافه بیارم. اینکه ما نمی‌رسیم فلان کارو می‌خوام بکنم، نمی‌رسم. عزیزم داری یه جای هدر میدی و اینا میرسن. بقیه با هر مقدار وقت و هر مقدار امکانات و اینا اصلا خیلی کار گنده تر از این کردن. این همه کتاب من دارم اینم نمیرسم بخونم. بعد تو واتساپ و اینستا و تلگرام که میرم به همه چی میرسم. انقدر میرسم که اصلا موندم کدوم پیج برم. سه بار میرم بعضی پیج ها نگاه میکنم. درسته؟ این داریم هدر میدیم. این هم اینجا هدر میره، هم صد جای دیگر میسوزونه. در حالی که میتونم یه وقتی بذارم یه گره از یکی سفارش بکنم، دو دقیقه، سه دقیقه، پنج دقیقه. من عاشق غلام رضا اینو گفتم موقع و دوستانم منتشر کردن. ایشون گفت که من دیدم یه طلبه بیمار شده و وبا اونا که اومده بود و کسی ازشون پرستاری نمیکرد، پرستار نداشت. یک سال از درسم گذاشتم پرستاری کردم برای این طلبه. همه رفتن درس خوندن، من یک سالم این کار رفته بود. وقتی برگشتم سر درس دیدم هیچی از بقیه کم ندارم و بیشترم دارم، درس از اینا جلوترم. من انرژی که آدم گذاشته خیلی وقتا این شکلیه، یه جای دیگه ای مصرف میکنیم یه جای دیگه هزار برابر برمیگرد. ما فهم میکنیم مثلا بشینیم مطالعه کنیم اون نتیجه حاصل میشه. ببین از ما چی میخواد، ما بنده ایم، تکلیفمون چی. حرفش ساده است، حرفش خیلی ساده است، ولی عملش. محمد علامه طباطبایی فهمیدم که من چند سال از عمرم تلف شد وقتی به شادآباد برگشته بودن از نجف با اون سرمایه علمی و از محضر آقای قاضی و اینا. ایشون رفته بود شبها پاسبونی میکرد، ماجرای درگیری بود و روس‌ها و فلان اینا حمله کرده بودن تبریز و ایشون کارش به زراعت و پاسبونی سر شده بود. اون عالم بزرگ که ایشون میفهمه احساس خسران میکنه، ولی چون به خاطر خدا و تحمل کرده بود این گشایش عجیب ایجاد شد و ایشون رسید المیزان و این شاگردان و این برکات و اینا رو خدا نصیب این مرد بزرگ کرد. این همینه، گاهی احساس میکنیم خسارت بطلانه. اگر به خاطر خداست یه وقتی ممکن آدم احساس خسارت بکنه، به خاطر خدا باشه از جاهای دیگه جبران میشه، به نحو دیگری جبران میشه، به طرز عجیبی جبران میشه. اینا همش مجربه، مجربه، مجربه و توش اصلا ذره تردید نیست. حتی من گفتم اینکه ازدواج شما به آسانی صورت گرفت و زندگی خوبی داری نتیجه کارهای خیلی است که برای هدایت دیگران انجام دادی. اگر سوء برداشت نمیشه از این مطلب من، چون بعضی دوستان همینجوری دل شکسته دارند و گاهی آدم دل شکسته هم دیگه بالاخره یه جوری با مباحث روبرو میشه دیگه، یعنی احساس میکنه هر کی زری بگم نیشی میزنه، مطلقی میگه. خدا شاهد این بحث من هیچ ربطی نداره و هیچ نیش و کنایه توش نیست. گاهی برخی مسائل مثل این بحث ازدواج، بنده خودم ماجرای ازدواجم خیلی طولانی شده بود و دردسر افتادم واقعا. 4 سال مصیبت تحمل کردم تا خدای متعال گشایش ایجاد کرد. ولی این که گشایش ایجاد بشه و درست بشه و یا مثلا سخت میشه اینها، خیلی وقتا به این گشایش هاییست که باید انجام میدادیم و انجام ندادیم. گشایش برای دیگری که ایجاد میکنی، گشایش برات ایجاد میشه، مسیرها برات سهل میشه، راهای دور نزدیک میشه. راه دور دیگران وقتی نزدیک میکنی، از اون طرف راه نزدیک دیگران وقتی دور میکنی، بی‌محلی میکنی، بی‌اعتنایی میکنی، بی‌اعتنایی میبینی، اثر نمیبینی، تا جلوی دستت میاد هی به هم میخوره. ببین برای بقیه شاید یه همچین کاری که شاید یه وقتی هم ابتلاه، یه وقتی هم رشد ماست، اینم هست. و مثل حضرت امام، امام مثلا 30 سالگی ازدواج کرده، آقای بهجت 30 سالگی ازدواج کرد، شهید مطهری 30 سالگی ازدواج کرد. یکی از اساتید بزرگ ما که به ما خیلی حق داره، ایشون 30 سالگی ازدواج کرده. اینام بودن، حتی بالاتر، سنهای بالاتر از اینام بودن برخی بزرگان که ازدواج کرد. اینا نمیخوام شاخص کنم که مثلا حتما 20 سالگی اینا همون خواستگاری اول خیلی زود فلان، نه. بعضی از امام در عالم رویا به کسی فرموده بودن که من هر آنچه که دارم از کنترل غریزمه و همینی که ازدواجشون طولانی شده بود و مهار کرده بودن خودشون رو، فهمیدن که این عزت دنیایی که خدا من داد به خاطر این مهاریه. که اون پشت پرده های بزرگان که کسی خبر نداره و بریم تو برزخ از اونجا هم شاید با خبر نشه. اونجا میگن که مثلا من از اینجا داشتم، چون که دیگه کسی نمیدونه که این چه خودخوری های کرده، چه موقعیت های حرامی براش بوده و مهار کرده خودش رو و خدا این عزت رو به او داده. اینم یه محک یوسفی برای او بوده و یه عزت یوسفی خدای متعال به او داد. به هر حال اینا این شکلیه و گشایش وقتی آدم ایجاد میکنه آثارش رو به این نحو میبینه. میگه که نه چه کارهای خیری که برای هدایت دیگران انجام دادی. شما تلاش بکن برای اینکه دیگران رو به خدا نزدیک کنی. مگه ازدواج نمیخوای برای اینکه به خدا نزدیک بشی؟ به هر حال یا مصلحتت یا مصلحتت نیست. اگر مصلحتته و واقعا قرار به خدا نزدیک بشی، همون موردی که میخواد به خدا نزدیکت کنه بهت نزدیک میشه. یه وقتی هم ممکنه مصلحت بین باشه که دور بشه یا عقب بیفته یا الانش الان اونی که تو میخوای موثر نیست، محقق نمیشه. و شرایطی اصلا شاید مثل حضرت مریم شما امتحانت بینی که اصلا کلا ازدواج نکنی. این هم هست دیگه، همه رو با هم ببینیم. به هر حال ما یکی از کانال‌ها رو داریم میگیم، مسائل نباید با هم خلط کرد. این هزار تا شاخه داره. عزیزانی که بحث ما رو پیگیری میکنن اینا رو توجه داشته باشن. نگن این فلانی گفت آقا ما وقتی گفتیم رفتیم فلانی فلان کس فلانجا توسل کرد زنگ گرفت، در گفت من وقتی میشدم کلا ناامید شدم. مثلا پس ما این همه اومدیم امام رضا گفتیم پس ما لایق نیستیم، ما فلانی. قاطی نکنیم بحث رو با هم. شما رو به جدتون، به اجدادتون، به همه مقدساتتون بحث رو با هم قاطی نکنیم. ما واقعا سر در نمیاریم از اسرار این عالم و پشت پرده و مسائل انقدر ساده نیست که سری بگیم اینجور کردم اونجور شد به خاطر این بود، اینجور کردم اونجور نشد به خاطر این بود. خیلی مسائل پیچیده است، خیلی تو همه، خیلی اسرار و حقایق پشت ایناست. ما وظیفه‌مونه که خودمون رو تطبیق بدیم به شریعت، گناهمون رو ببینیم، اقرار بهش بکنیم، استغفار رو بهش بکنیم، بابتش بکنیم. این وظیفه ماست. ولی این نصیبم شد چون فلان کارو خوبو کردن است. از کجا معلوم؟ ما به خدا معلوم نمیکنه. شاید یکی زود ازدواج کرده، این ابتلاء خدا بوده براش. که دیده بودیم ما. دیده بودیم بعضیا که زود ازدواج کرده بودن، این چوب خدا بود که نخوردن. این وقتش نبود این موقع ازدواج کنه. از سر عجله‌ای که میکرد و لجبازی که میکرد خدا یه زندگی نصیبش کرد، به آتش هم کشیدش زندگیش. که زود من فقط همین سری بعضی هم دیر میرسیدن و به خوب میرسیدن. اینا رو اینجور قرائت نکنیم. ما وظیفه همون که به خدا واگذار کنیم و کارمون رو انجام بدیم. کار ما چیه؟ گشایش ایجاد کنیم در زندگی بقیه. گشایش زندگی میشه برای ما در زندگیمون. گشایش ایجاد میشه. این گشایش چه مدلیه؟ یعنی زود زن میگیرم؟ یعنی زود خواستگار میاد؟ یعنی همون که میخوام میاد؟ نه عزیزم. ممکنه این گشایش بیان بشه که 10 سال دیگه میاد. ولی همون میاد که باید بیاد. یه وقت هم الان میاد ولی یکی که نباید بیاد. و 10 سال آوارت میکنه، آخرم جدا میشی، بعدم میگه نمیتونی ازدواج کنی زندگی کنی. قراقاتی نکنیم مسائل با هم، واگذار به خدا کنیم. این نکته خیلی مهم نیست. برحال یه بخشی از ماجرا ما داریم میگیم، سریع ذهنیت ها میره به این که خب پس اینجوری شد، پس من اونجوری شدم، پس این دعای من قبول نشد، پس این فلان شد، پس چرا اینجوری نمیشه. بعضی از اون که میگن ما این شروع کم چله تموم نشده برای چیزی بشه، خب این کی گفته؟ بعد میگه من دیگه اعتمادم از دست دادم. من از خودم اگه بخوام بگم تجربیات و تلخیایی که کشیدم و چقدر این درو در زدیم، چقدر از بزرگان دستور عمل گرفتیم، هر کی چیزی میگه کلا دیگه ناامید شدیم تو برخی از ابتلاعات و مسائل، خیلی جنبه‌های مختلف زندگی. و اصلا اون که می‌خواستیم نمی‌شد، محقق همه چی نزدیک می‌شد، خراب می‌شد، بدتر می‌شد. آسیب‌های روانی، مختلف آسیب اقتصادی، اجتماعی. اینجوری نیست. ممکنه به خاطر گناهمون باشه، ممکنه مصلحتمون نیست، ممکنه همین احتمالات هست. هیچ ما برای خدا تعیین تکلیف نکنیم، نبریم، ندوزیم. فرمود تو از من بخواه، خدا متعال فرمود ولا تو علمنی ما یصلحک. این رو آیه بهجت هم میخوندن، بقیه اساتید ما از آیه بهجت نقل کردن. تو از من بخواه ولی به من یاد نده چی مصلحتته. حدیث قدسی خدا میفرمود لا تو علمنی ما یصلحک، لازم نیست من یاد بدی چی لازم داری، تو فقط بگو منو میخوام، من فقر تو کار دارم. مورد رحمت واقع میشه اظهار فقر تو. این که من چی میدم با منه، به تو چه، تو چی کار داری؟ پس یوسف مگه تو زندان کم دعا میکرد؟ خب مستجاب شد، یعنی چی شد؟ زندانش اتفاقا افزایش هم پیدا کرد چندین سال، از حد نرمالش بیشتر شد. دعا تو بکن. من تو میخواستی بیای بیرون بری یه گوشه دربار مشغول نون خوردن بشی، من زندان تو طولانی تر کردم، بیای بیرون بعد عزیز مصر بشی. گوشه دربار میخواستی 10 نفر رو هدایت کنی، من کاری کردم که تو 10 میلیون هدایت کنی. بعدا فیلم سینمایی تام بسازن. بعد کل مثلا یه سوره هم برات میذارم تو قرآن. یعنی انبیاء دیگه هم داشتم که واسه تو قرآن سوره نذاشتم. نه حساب کتاب دارید داره ها، این عجیبه. از یوسف اگه اینقدر تو زندان نمیمون سوره هم براش تو قرآن شاید مثلا نمیذاشتم. درد میکنین؟ از پیغمبر که مثلا از یوسف کم نداشتیم ما. سر 24 هزار پیغمبر هر کدوم یه داستان داشته باشه میشه سر 24 هزار داستان. تنها پیغمبری که یه سوره رو کنترات برداشته، یعنی از اول سوره تا آخر سوره مال ایشونه، هیچ سوره دیگه ما اینجوری نداریم، فقط حضرت یوسف و سوره یوسف. خب اینا اختصاصیات دیگه. کمیشون مصیبت تحمل کرد، برادرها برات دارن بنزنن تو چاه، بعد به اسم برده بگیرن بخرن بفروشن، هر مرحله بدتر شد. یوسف به آزادیت، به قول فاضل، فاضل نظری، یوسف به آزادیت از چاه دل نبند، این بار میبرن که زندانیت کنن. آب طلب نکرده همیشه مراد نیست، گاهی بهانه ایست که قربانیت کنند. به هر حال این هم اینام هست، یعنی نه آب نطلبیده همیشه مراده، یه وقت برای قربانی میارن، نه تو چاه رفتن همیشه بده، یه وقت اینو در میارن ببرن عزیز مصرش کنن. ولی هی ظاهر ماجرا، یه چیز از مولوی امروز میخوندم خیلی قشنگ بود، حالا الان دسترسی ندارم ماجرا رو، یعنی بخوام بزنم میکنم طول میکشه تا بیاد. میگه که حکیم اینو گفته بود که دو طرف یک، یعنی تمثیلی میکنه جناب مولوی. شاید هم سریع اومد، فکر میکنم که سریع بیاد بخونم این ماجرا رو. میگه که گفت درویشی به درویشی که تو چون بدیدی حضرت حق را بگو. خیلی ربط به این موضوع ما داره و خیلی هم قشنگه، خیلی لطیفه. یه درویشی به یکی دیگه گفت تو خدا رو چجور دیدی؟ بس من تعریف کن، داشته باشید اینو یادگاری. میگه که دیدمش سوی چپ او آذری، سوی دست راست جوی کوثری. دیدم خدا این سمت راست یه نهر آب، یه نهر کوثر گذاشته، سمت چپ آذر گذاشته، آتش گذاشته. بعد میگه که هر که در آتش همی رفت و شرر، از میان آب برمی کرد سر. هر که سوی آب می رفت از میان، او در آتش یافت می شد در زمان. میگه که دیدم هر که می پرید تو آتش، از تو نهر کوثر می اومد بیرون. هر که خوشو می ناخت تو نهر کوثر، وسط آتش می اومد بیرون. خیلی لطیفه. میخواد بگه ماجرای عالم اینه، امتحانات خدا فضاش اینه، ظاهرشو آتش میکنه میبینه خودتو پرت میکنی توش یا نه. همین گره گشایی از مردم اینا همینه دیگه، ظاهرش تلخه، سخته، درد سره، واسه خود درد سر درست نکن آقا، واسطه ازدواج بشیم درد سر به ما، چه که خوب باشه میگن خودمون رسیدیم، اگه بد باشه میگن اینا کردن. چی کار داریم به ما؟ چه زندگی بقیه به ما؟ چه خودتو تو هچل ننداز، این همون آتیش است که میپری توش از تو کوثر در میاد. برعکسش چیه؟ مثلا درد سر نمیدی، خودتو گرفتار نمی کنی، سری که درد نمی کنی دستمان نمیبندی، تو کوثر میرزه خودتو، از اون به تو آتیش در میاد. چه گرفتاری هایی که تو زندگی درست شد، چه چیزایی که عقب افتاد، چه چیزایی که دور نشد، چه موقعیت هایی که خراب شد، همش به خاطر همین بود که جاهایی در رفتی از یه سری کارهایی که به سادگی میتونستی انجام بدی، مثلا اینکه فکر میکردی درد سر، اذیت، خطر، الکیه، فلانه، بلکه تکلیفت بود. اینجا بعد یه حرفی میزدی، اینجا با خدا معامله میکردی. خدا من میدونم یه حرف بزنم 500 تا کامنت فوش زیرش هست، ولی من وظیفم چیه؟ من مگه عزتم و مگه اعتبارم و مگه اسم رسمم تو بهم ندادی؟ مگه خودم آوردم؟ تو دادی، برای یه کاری هم دادی، الان وقت خرج کردنش. خرجش میکنی بیشتر میشه که کمتر نمیشه. ایناستا، ظاهرش هم آتیشه، ظاهرش آتیشه. خلاصه میگه که دیدم که کم کسی بر سر این مزمر زدی، لاجرم کم کس در آن آتش شدی. کسی چون نمیدونست کم تو آتیشه میپریدن، جز کسی که بر سرش اقبال ریخ، کو رها کرد آب و در آتش گریخ. آدم خوش اقبال خوشو پرت میکرد تو آتیش، از تو دل کوثر میومد بیرون. هرچی سفتر و تندتر و عمیقتر خودشو تو دل آتیش مینداخت، عمیقتر از دل کوثر میومد بیرون. این شهید عزیز ما، این شهید بزرگ ما سردار حاج قاسم سلیمانی به دل آتیش زد دیگه. من اگه بودم گفتم آقا چی کار به ما، چه ما دیگه اصلا مرخصی و بازنشستگی ما دیگه عمرو می‌کردیم، خدمتمون هم که به انقلاب کردیم، یه چند ساله می‌خوایم خوش باشیم با زن و بچه و نوا و یکم تفریح و یکم بریم شمال و یکم جنوب و یکم خارج از کشور رو بگردیم و سر کنیم تلویزیون و سریال و سینما و این نمی‌شد. اینا تا آخر عمر تو دل آتیش بود. اصلا اون مصاحبه که با ایشون گرفته بودن اسمش رو گذاشتن در میانه آتش، که ماجراهای لبنان و اینا رو خاطراتو تعریف می‌کرد. ایشون در میانه آتش بود همش. الان چیه؟ چه گلستانی به پا کرد، چه قوغایی کرد، چه تحولی در این نفوس ایجاد کرد، چه دست بازی داره در عالم برزخ. بنده از برخی بزرگان مطالبی شنیدم در مورد عظمت این روح بزرگ که خیلی حسرت و غبتم بیشتر شد. شنیدم برخی بزرگان اهل معنا، بعضیشون دیدم بعضیشون شنیدم، که چقدر گریه کرده بودن برای این شهید بزرگوار و تعابیر خاصی برای این شهید به کار برده بودن. یکی از بزرگان اهل معنا فرموده بود که مثل این شهید یا نداریم یا کاملا در سره، اگر کسی هست، یا نداریم یا در سره. حالا نمیخوایم قیاس بکنیم که مثلا حالا فلانی ها که هستن و اینها کمن فلان هست، ولی به هر حال این شهید فوق‌العاده بود. این به دل آتش زدن، به خطر انداختن، چطور خودشو وقف این خانواده شهدا کرده بود. حاج صادق آهنگر من فهمید که گاهی مثلا 11 ساعت با ماشین مثلا مسافت رو 10 ساعت 8 ساعت چقدر ایشون میرفت که فقط به این مادر شهید سر بزنه و برگرد. این وقت و این حالا کارهای دیگه هم در جانبش انجام میداد، ولی اصلا اصل ماجرا اینا به خطر زدنه. اینا اون وقت گشایش، اینا خیلی مهمه. به هر حال من شنیدم که مأمور بررسی اعمال گفت کوچکترین کاری که برای رضای خدا و در راه کمک به بندگان خدا کشیده باشید اونقدر در پیشگاه خدا ارزش پیدا میکنه که انسان حسرت کارهای نکرده رو میخوره. ای کاش اونجا یکی بزرگان یزد به بنده میفرمود که استاد ایشون، حالا چون مرددم اسم نمیارم، ایشون فرموده بود که حالا شاید بعد از مرگش هم فرموده بود، خوابش رو شاید دیده بودن، شاید هم اواخر فهمده بود که دوست دارم برگردم بین مردم ولو شده به استخاره گرفتن برای اینا خدمت کنه. بس که این ولی آثار عجیب و غریب داره خدمت به مردم. مرحوم آینه خدایی هم به مقامات رسیده بود، بهشون گفتن کجا رسیده، گفت خدمت به خلق، احترام به سادات، خدمت به خلق، بخی ریاضت های دیگه هم که آلشون کشیده بود. خدمت به خلق خیلی ریاضت. هر حال این رنجش هایی که ایجاد میشه، هم زحمت بکشی و هم فوش بشنوی و تحمل کنی، خیلی در این حالات و رحمت وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافریست رنجیدن. چقدر قشنگ گفته حافظ. وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافریست رنجیدن. لذا این زحمتی که انسان تحمل میکنه برای خدمت مردم یکی ریاضت‌های شرعیه. دنبال ریاضت‌های دیگه میگردیم. به قول اون استاد ما میفهمود که میرزا جواد آقای ملکی تبریزی رو خدا گذاشته تو خونت، همین زبون تلخ مادرت، همین اعصاب خرد بابات، این همون میرزا جواد آقای ملکیه. اون میخواست نفس تو رو ورزیده کنه، بازیت بده، این همین زبون تند مادرت خود میرزا جواد آقای ملکی، همین داره تربیتت میکنه. آقای قاضی هم به آقای حداد فهمده بود که همین مادر زنت اسباب تربیتت، خدا میخواد با ایشون تو رو تربیت کنه. خب واگذار کن، که همون همشون واگذار کرد و به مقامات که بعد میرسید رسیده بود. به هر حال این خدمت به مردم با نیت الهی، با نیت پاک، بدون چشم داشت، بدون توقع، بدون منت، بدون اذیت، تحمل اذیت، تحمل آزار، تحمل سختی ها. امام سجاد علیه السلام وقتی که میخواستن حج برن، برخی سفرها، حالا همیشه شو نمیدونی ولی بعضی سفرها اینجوری بوده، میرفتن از کاروانهایی که از بیرون مدینه بودن و اهل مدینه نبودن، از اونجا اقدام میکردن به عنوان خدمه کاروان میرفتن حج و به صورت ناشناس که خدمت کنن به اون اهل کاروان، با صورت ناشناس قضا به اینا میرسوندن، مریضا رو تیمار میکردن، زخما رو میپوشوندن، که وقت توی سفری یه کسی میاد میبینه که امام سجاد دارن زخم پای یکی میبندن، اونم هی داد و بیداد میکنه سر حضرت، بدو دیگه چه کار نمیکنی، این چه وضعشه، نون نخوردی مگه، جون نداری مگه، فلان. میگه اون شخص اومد گفتش که تو سر پسر پیغمبر داد میزنی، او به تو نشستی و داره زخمتو میبنده. گفت پسر پیغمبر چه، این جزء خادمای کاروانه. گفت تو نمیدونی علی ابن الحسینه؟ گفت خیلی از نزدیک نمیدونه، مثلا الان که امکانات و ارتباطات و اینا نبود، اسم بود فقط دیگه، فقط اسم میشنیده بوده. گفت آقا شما علی ابن حسینی؟ حضرت یه نگاه ترشی مثلا به آقا کرد که بر چی گفتی. این افتاد به دست و پای حضرت، گفت آقا شما مرد شو جهنم میفرستید. اینو من مجلس تو جلد 46 بها نقل میکنه. داشت شما جهنم میفرسته. آقا فهمیدن که من ما مستحق ترین برای خدمت مردم. این ائمه اینجور نبودن که امپراتوری باشن مثلا اینجا بشینن و ملت بیان دست و پایین رو ببوسن، اینجور نبوده که. اینا امپراتوریشون در عالم وجود به خاطر این حس فقر و این احساس این خدمت و این محبت و این فداکاری ایناست که اینا این شدن. اون شب بار بردنی که روایتشو خوندم که انقدی این وجود نازنین میتونست بشینه پای سجاده دو ساعت بیشتر دعا بخونه، بیشتر گریه کنه، سحر پا میشد کیسه رو دوش میذاش، انقدی که پشت مبارکش زخم شده بود. آقا یه بار دوبار که زخم نمیکنه پشت آدم، یه چیز مداومی که این رد میندازه رو تن. اینجور بود هم ایشون هم وجود نازنین امام صادق علیه السلام. خب اینا یه چیزی میدیدن در این کار، اونم اون مردم که اهلیت نداشتن، نه شیعه بودن نه حق اهل بیت رو به جا می آوردن، چه برسه به این ملتی عاشق ابا عبدالله، ملت گریه کن و سینه زن و فدایی که از امام فرمود در طول تاریخ ملت بی‌نظیرن و واقعا آدم دوست داره دست و پای ملت رو ببوسه. بس که این ملت فوق العاده‌ن، بس که این ملت با وفاست. دیدی چه قوقایی کردن در تشییع پیکر شهید حاج قاسم سلیمانی، چقدر این مردم خوبن، چقدر این مردم نجیبن، چقدر این مردم پاکن، چقدر این مردم دوست داشتنین و واقعا جا داره آدم جونش رو فدای مردم بکنه. خب یکی مسئول موقعیتی داره، این وقت خدمته. اگر بفهمن، اگه بفهمن که این چه موقعیتی برای خدمت، نه برای بزن در رو، برای بردن و خوردن و چپاول و طعمه و اینا نیست، بدونن چه موقعیتی برای خدمت و ملکوت و برزخ و اینا. برحال یک روز همسرم به من گفت دختری رو در مدرسه دیدم که از لحاظ جسمی خیلی ضعیفه، چندین بار از حال رفته و غیره. من پیگیری کردم او یک دختر یتیم و بی سرپرسته، میای امروز به منزلشون بریم، آدرسشون رو بلدم. با هم راه افتادیم در حاشیه شهر، وارد منزل کوچیک شدیم که یک اتاق بیشتر نداشت، هیچ گونه امکانات رفاهی در اونجا دیده نمیشد، یه یخچال و یه اجاق گاز در کنار اتاق. مادر و دو دختر در اون خونه زندگی میکردن. پدر این دخترها در سوانحه رانندگی مرحوم شده بود، به بهانه خوردن آب سر یخچال رفتم، هیچ چیزی در این یخچال نبود، سرم داغ شده بود. خدایا چه کنم، خودم شرایط مالی خوبی نداشتم، چطور باید به اونها کمک میکردم؟ فکری به ذهنم رسید، به سراغ خالم رفتم. او همسر شهید و انسان مؤمن و دست به خیر بوده و هست. او رو منزل اونها آوردم، شرایط منزلشون رو دید، خودم کمی کمک کردم. همون شب برای اون دو دختر کاپشن و لباس مناسب خریدیم. خالم آخر شب با کلی وسایل برگشت و یخچال اونها رو پر از مواد غذایی کرد. تو ماهای بعد تا تونه زندگی اینها رو تامین کرد. وقتی در آن سوی حسی مشغول بررسی اعمال بودم، مشاهده کردم که شوهر خالم به سمت من اومد. شهید بود. او از رفقام بود که شهید شد. و در کنار دیگر شهدا در بهشت برزخی اند رب بهم یرزقون بود. به من کرسی در آغوشم گرفت و صورتم رو بوسید. خیلی از من تشکر کرد. وقتی علت رو سوال کردم گفت توفیق رسیدگی به اون خانواده یتیم رو شما به همسر من دادی. نمیدونی چه خیرات و برکاتی نصیب شما و همسر من شد. خدا میدونه که با گره گشایی از کار مردم چه مشکلات دنیاوی و آخرتی از شما حل میشه. یاد حدیث نورانی امام صادق علیه السلام افتادم که فرمودن هر کی یه حاجت برادر مؤمن خودش رو برآورده کنه، خدا در قیامت 100,000 حاجت او رو برآورده میکنه که یکی از اینها بهشت و دیگر آنکه خیشان او رو به بهشت بفرسته. اقوام تو بخاطر این کار وارد بهشت میکنه. خب چند تا ماجرا اینجا تو این داستان داشتیم که من تو این فرصت چند دقیقه‌ای بتونم چند تا نکته رو عرض بکنم. یکیش بحث دعای برای دیگران بود که گفتن اون خانم برای من دعا کرد و آثار فوق‌العاده‌اش دیدم، این که سوار ماشین کرده بودم و گلش رو صندلی نشسته بود و اینا. در مورد دعای برای دیگران من چند تا روایت بخونم، روایت خیلی زیبا و اثرگذار. یک کتاب خوبی رو معرفی میکنم عزیزان اگر خواستن تهیه کنن، حالا اینم تو بحث معرفی کتاب عزیزان بتونن داشته باشن خوبه. کتاب نهج الدعا از مؤسسه دارالحدیث، مجموعه جناب آقای بیشهری. این کتاب اصلش عربی ولی ترجمه کردن، ترجمهش چاپ شده، دو جلدم هست. اینی که میخوام بگم از جلد دوم کتاب میشه فصل چهارم. یک فصل کتاب اینه، دعا کردن برای دیگران، کلی مطلب داره و در واقع هلوهوش 280 صفحه مطلب دعای برای دیگران. خیلی هم مطالب نام فوق‌العاده. مثلا هر کدوم از اهل بیت برای کیا دعا کردن، اینا رو یه باب کرد. مثلا امام زمان برای کیا دعا کردن، باب 15 میشه که چند نفر مثلا اسم، مثلا شیخ صدوق یکی از ایناست که امام زمان برایشون دعا کرد، شیخ مفید مثلا یکی از ایناست. و در مورد اینکه اهل بیت برای کی دعا میکنن، ابراهیم ابن مهزیار مثلا یکی از ایناست. و فصل بعدش هم در مورد نفرینه به دیگرانه که اینم یه جور دعاست، فصل پنجمش. و که الان بخش دعاش رو من عرض میکنم. یه مطلب قشنگی رو اینجا میفرماین، اول میگن امیرالمومنین برای یه فردی 5 بار خرما، هر باری از خرما یعنی یه بار شتر محموله خرما، 60 صاع میشه از خرمای بقیبقه، که این مال یه منطقه در مدینه بود که پر آب و نخل بود و مخصوص خاندان پیغمبر بود و خیلی خرمای خوبی بوده. اینو برای یه بابای فرستن، 5 بار شتر خرمای بقیبقه برای یه کسی فرستادن. خیلی توش نکته است و لطیفه. اون مرد فردی اهل سخاوت و اینا بود، هیچ وقت از امیرالمومنین و بقیه چیز درخواست نمیکرد. یکی به امیرالمومنین گفتش که شما رو به خدا قسم فلانی از شما درخواست نکرد، یه بار خرما مگه براش میفرستادیم بس بود، چرا 5 بار خرما فرستادی؟ حضرت فرمودن خدا امثال تو رو در بین مؤمنا زیاد نکنه، من میبخشم، بعد تو بخل داری، انصاف داشته باش. اگه من به کسی که من امید داره فقط وقتی درخواست کنه عطا کنم و قبل از اینکه درخواست بکنه عطا نکنم، این که دیگه فایده نداره، که چون بهای اونی که داده رو بهش دادم، آبروش رو گذاشته، من در ازای آبروش به چیزی دادم، این که به درد نمیخوره. او رو در معرض این قرار دادم که اون چقدر اینا لطیفه، چقدر عجیبه، یعنی کی بودن این اهل بیت. حضرت فهم این صورتی که موقع عبادت طرف باید در محضر خدا رو خاک بذاره، این آبرو، این حرمت، این صورت، من کاری کردم که این صورت رو بیاد پیش من کج بکنه، آبرو بذاره. چرا باید کار به اینجا برسه که من بذارم او به درخواست برسه؟ خیلی عجیبه واقعا. به من رو بندازه. هر کی با برادر مؤمنش این کارو بکنه در حالی که میدونه او سزاوار کمک و احسانه، در دعایی که براش میکنه به خدا راست نگفته. این دعات دیگه دعای واقعی نیست. وقتی میذاری که به انقدی مستعصل بشه که بیاد حاجتشو بگه، پس معلوم چه وقتی دیگه که برای بقیه دعا میکنی دعای واقعی نمیکنی. معلومه که واقعا دوستشون نداری. اگه واقعا دوستش داشته باشی نمیذاری از آبروش هزینه کنه، بیاد ازت درخواست کنه. با زبونت برای اینا به آرزوی بهش میکنی، اما از اون مالت، از اون ریزه مالت به اینا بخل داری. بنده گاهی تو دعاهاش میگه خدای برادران و زنان مؤمن رو بیامرز، وقتی برای آمرزش اونا دعا میکنه در واقع بهشت رو برای اینها طلبیده. بنابراین کسی که به گفتار خودش این کارو میکنه، با کردارش این کارو نمیکنه، اینا تو بهشت قرار نمیده، تنعم برای اینها ایجاد نمیکنه، انصاف به خرج نده، این دروغه. امام سجاد اصلا فهمیدم من چطور میتونم آرزوی بهشت برای بقیه بکنم و ببینم تو گرفتاری های مختلف دنیایی باشم، من فکر دروغ میگم. من آرزو تنعم میکنم، آرزو گشایش میکنم. خب هم گشایش هم الان ایجاد کن دیگه، میشه خدمات اجتماعی. علامت اینه که تو دعاهامون داریم راست میگیم. خب در مورد دعایی برای دیگران چند تا روایت خیلی قشنگ خدای متعال به موسی وحی کرد که یا موسی ادعنی علی لسان لم تعسنی به، با زبانی دعای منو کن که باش معصیت من نکردی. حضرت موسی عرض کرد که انالی بذاری، خب کجاست این زبان؟ فرمود ادعنی علی لسان غیرک، با زبان دیگری منو دعا کن، چون شما که با زبان دیگری معصیت نکردی که هر زبانی برای بقیه دعاش مستجاب، برای خودم ممکنه که اثر خیلی نداشته باشه ولی برای بقیه مستجاب. عکس استکسر پیغمبر اکرم فرمود من الناس من دعا الخير لك، از مردم زیاد بخوا که برای طلب دعای خیر، یعنی زیاد طلب دعای خیر. حالا التماس دعا و اینا حالا خیلی مثلا عبارت جالبی نیست، حالا خوبه التماس ها. التماس خیلی معنای التماس نداره اینجا، یعنی طلب دعا. ما میدیدیم مثلا بزرگان هم همین عبارت به کار بردن، التماس دعا و اینا، تو مثلا پیامک و اینا داریم بعضی از برخی بزرگان و اساتید اینها همین تعبیر به کار می‌برده. حالا بهجت خیلی با این واژه مثلا شاید موافق نبوده، ولی این طلب دعا از بقیه خیلی چیز خوبی است و ما محتاج دعای بقیه هستیم. از بقیه درخواست کنیم برامو دعا کنن، چون می‌فهمید که خیلی لطیفه. ان العبد لا یدری علی لسان من یستجاب له او یرحم، آدم نمیدونه با زبون کی براش استجابت رخ میده یا رحم میشه. بگو خیلی ها دعات کنند، یکی از اینا بالاخره گشایش ایجاد میکنه، یکی از اینا اثر داره. با درخواست اثر شکم سیری نه، آخه همه ما هم میگیم التماس و همه میگیم همگیر دعا میکنیم، نه، خاص با حال خاص درخواست بکنیم و او هم به طرز خاصی دعا بکنه. فرمود که غنیمت بدونید دعای ضعیفان امت منو، فانه یستجاب لهم فیکم، در مورد شما برای اینا استجابت میشه. ولا یستجاب لهم فی انفسهم، ممکنه برای خودشون مستجاب نشه دعاشون، ولی برای شما که دعا میکنن مستجاب میشه. دعای ما برای هم دیگه مستجاب. فهمو دعای مساکین رو، اینا که وضع اقتصادی خوبی ندارن و اینا خفیف ندونین. دعایی که برای مریضاتون میکنن، الان یکی از کلیدهای گشایش دعای دیگران برای مریضه. دعا خیلی، خصوصا اینا که بهشون هدیه ای صدقه کمکی کاری بکنین. فهمو این در مورد این دعای اینا در مورد شما مستجاب میشه، ولی دعای خودشون برای خودشون مستجاب نشه. فهمو دعای هیچ کسی رو تحقیر نکنید، چون دعای یهودی و نصرانی هم در حق شما مستجاب میشه. مسیحی هم باشه، یهودی هم باشه، برای شما دعا کنه مستجاب میشه. ولو برای خودش لا یستجاب لهم فی انفسهم، در مورد خودش مستجاب نشه. و حالا روایت دیگه‌ای هم اینجا ایشون آوردن که و کیا رو باید دعا کنیم؟ مثلا دعای برای پدر و مادر یکیشه. داره که دعای بچه برای پدر کل اخذ بلیت، مثل اینه که دستش رو بگیره، که حالا تو پاورقی شما یعنی نقده، یعنی همونجا نقدی به دردش بخوره. یکی دیگه داره خیلی قشنگه، مخصوصا برای عزیزان که پدر مادر دست دادن، ان الله تبارک و تعالی لیرفع العبد اد درجه، خدا یه بنده ای رو درجه بهش میده، درجه شو بالا میبره. میپرسه که رب انا لی هذه، خدا یعنی کجا بود؟ چطور من رو یه درجه رفتم بالا؟ پاسخ میده به دعای ولد کلک، بچت برای دعا کرد. که از اساتید ما میفهمم من خیلی هدایا میفرستادم برای پدرم و هی مدام خوابشو میدیدم که میگه هی مقامات من افزایش پیدا میکنه، نماز قضا میخونن، صلوات برایشو خیلی میگیره، هم خیلی میفرستم خیلی میگیره تو همه جلسات. ما بهشون شوخی میگیم، میگفتیم که پدر شما تا 10 دقیقه میخواد بیاد استراحت کنه، میاد توی منزل جدید بشینه، میگم پاشو هدایا جدید اومده بس که از ما شما صلوات میگیری برای ایشون و ایشون همینجوری میره بالا. به هر حال چون میخوام بشنم یه طراحی بکنم برم تو تلویزیون مثلا یه برنامه میلیونی، یهو وسطش یه چند تا صلوات بر پدرم بگیرم و اون بعد دیگه نونش تو روغن باشه. اینجور تدبیرایی میکنه. خلاصه این دعای برای پدر مادر خیلی اثر داره. میفهمه گاهی یه آدمی پدر مادرش میمیرن، عاق والدین بوده وقتی تو دوران حیات پدر مادر بوده، این بعد از پدر مادر ید اولهما دعا بر پدر مادر میکنه، این از عاق والدین در میاد و مشغول دعای پدر مادر میشه. خیلی گرفتاری ها رو همین حل میکنه. یکی از دعاهایی هم که حتما مستجاب میشه، یکی دعای پدر برای بچهشه، یکی دعای بچه برای پدره. و این دعای امام سجاد علیه السلام در صحیفه هم بزرگان سفارش میکنن خوندنشو، دعای 24 صحیفه سجادیه که دعای برای والدینه. اگر کربلا مشرف شدید زیر قبه ابو عبدالله که دعا مستجابه، که از بهترین اوقات برای دعایی برای بقیه است. الان شب جمعه، چه میدونم سحر، روز جمعه، عصر جمعه که وقت استجابت دعاست، این وقت هایی که وقت استجابته، روز عرفه، شب قدر، شب نیمه شعبان که در پیشه، اینا وقت دعایی برای هم دیگه است. یکی از اعمال امشب که در مفاتیح نیامده دعا برای منه، که پیامک داده که یکی از اعمال امشب که تو مفاتیح نیامده دعا برای منه، من یادت نره. خلاصه تک تک برای هم دیگه دعا کنیم که آثار فوق العاده و عجیب غریبی داره. و یادم یکی از دانشجوهامون در دانشگاه امیرکبیر مهندس نفت بود، با بچه‌ها که می اومدیم اینجا مشهد و اینا هر دو مجرد بودیم، یه شب با هم اومدیم پشت پنجره فولاد، بهش گفتم که اینجا دو رکعت نماز بخونیم و در قنوت هم صلوات خاصه رو بگیم و هم در قنوت هم در سجده بعد از نماز بیا با هم دعا کنیم. من دعا میکنم دفعه بعد تو با همسر وارد حرم بشی، تو هم دعا کن من دفعه بعد که اومدم من با همسر وارد حرم بشم. سری بعدش که دقیقاً ماجرای ازدواج ما اینا بود، همدیگر تو حرم دیدیم، یعنی همون ایام بود که ما داشتیم عقد می‌کردیم، منو دید و گفت که من اول از بوی عطر، چون بوی عطر ما عطر حرم امام رضا بود می‌گرفتیم می‌زدیم، که وارد حرم که شدم یاد تو افتادم، گفتم چرا بوی فلانی میاد، بگشم نه تو اینجا نشستی. خلاصه اومد سمت ما گفت که من کار عقدم داره میشه و الان که اومدم اولین زیارت بعد اون ماجرا است و دارم به نحو متأهلی وارد میشم. گفتم من اولین زیارت دارم به نحو متأهلی وارد میشم. خیلی عجیب بود برای جفتمون که هر دومون دعامون برای هم دیگه مستجاب شده بود و خیلی گرفته بود. البته حالمون هم حال خاصی بود، ما اون شب نصف شب زمستون بود و البته الان سالگرد عقدمون هم هست، ایامو خلاصه یاد این ماجرا افتادیم. به هر حال این دعای برای دیگران خیلی اثرگذار، خصوصا پدر مادر. یکی از اقسام کسانی که ذکر میکنه ایشون پدر مادره. بعد در مورد خانواده و بچه ها و فرزندان و اینها که دیگه الان این کتاب بعد عزیزان خودشون بگیرن مطالعه بکنن، وقت نیست من بیشتر اشاره بکنم که دعای در مورد دیگران چقدر اثر داره. فهمت دعای پدر بر بچهش مثل دعای نبی برای امتشه. از دعای پدر غافل نشیم که قوغا میکنه، حالا چه پدر در قید حیات باشه چه بعد از رحلتش. فهمت مثل آب برای زراعته، دعای پدر برای بچه اینطور اثر گذاره. و عرض کنم که روایت دیگه ای که داره در مورد دعا که من دارم رد میکنم، دعای در مورد دیگران، در مورد رفقا. خب حضرت زهرا سلام علیها شب تا صبح، شب جمعه امام حسن میگن دیدم مادرم تو محراب ایستاده بود تا اذان صبح در رکوع و سجده بود و همش دیدم مردو و زنای دیگر رو دعا میکنه و برای خودش اصلا دعا نکرد. گفتم که چرا برای اینا دعا نمیکنید؟ حضرت فرمودن که الجار سمت دار، اول همسایه بعد خود. یعنی دعا برای اونا که میکنید برای خودت به اضعافش مستجاب میشه. میفهمد که پیغمبر میفهمد هیچ چیزی اصلا اجابتا نیست من دعوت قائبا لغائب، پشت سر برادرت برش دعا کنی، این سرعت در اجابتش خیلی بالاست. دعای مؤمن در پشت سر او مستجابه، دعای برادر برای برادر در پشت سرش لا یرد، رد نمیشه. دعای حاجی تا برگرده مستجابه، دعای مجاهدی که در میدان جنگه تا برگرده مستجابه، دعای مریض تا خوب بشه مستجابه. الان ما باید به این مریضا، بعضی عزیزان که کرونا دارن پیام داده بودن، من به رفقا گفتم خود ما، حالا من که دسترسی ندارم چون پیام ها برای ما نمیاد، برای رفقا میاد ما برای ما میفرستن. و حالا من عرض میکنم اگه میشنون که ما فکر میکنیم که این مریضان کرونایی التماس دعا دارن و برشون دعا کنیم، که تو باید دعا کنیم، ولی ما التماس دعا داریم به این مریضای کرونایی، اینا باید برای ما دعا کنن، اینا خیلی به استجابت نزدیکترن تا ما. و ما مریضی هامون همین مریضی غفلت و این واماندگی و این جهالت ها و این هزار تا گرفتاری که داریم، اینا دعا کنن. این برادر کوچک شما اگر عزیزی گرفتار این مریضیه و همه عزیزانی که به هر نحوی بیماری دارن و در مسئله این شکلی هستن، من دست تک تکی عزیزان میبوسم و درخواست عاجزانه دارم که برای عاقبت به خیریه بنده و انشالله شهادت و انشالله مقامات اندلاهی قرب به حق تعالی درخواست دارم که دعا کنن ما و خانواده، حالا دیگه چون از اتاق فرمان سفارش میشه، ما و خانواده رو دعا کنن و این دعا مستجابه انشاءالله برای ما. و یکم دعای برادر برای برادرشه، میفهمن که اصل و حاضه دعوات اجابتن، تو این چهارتا کدومش با سرعت اجابتش بالاتره؟ حاجی و مجاهد و مریض و برادر، کدومش؟ فرمود دعای برادر بر برادر. از اون ستای دیگه استجابتش سریع تر. و روایت دیگه داره که حماد میگه که به امام صادق علیه السلام عرض کردم که من خیلی وقتمو میذارم به این که دعا میکنم برای برادرام و کسایی که پیروان ولایت شما و اینا، خیلی مشغول اینا، نظرتون چیه در این باره؟ از فهمیدن که خدا دعای غایب برای غایب رو مستجاب میکنه. هر کی برای برادر و یعنی برای مردا و زنای مؤمن و محبین ما اهل بیت دعا کنه، خدا از زمان آدم تا قیام قیامت به ازای هر مؤمن یه ثوابی بمونده. چقدر مؤمن اومده از حضرت آدم تا قیامت؟ چقدر میاد؟ به تعداد هر کدوم ثوابی بمونده. و میفهمد که اگر برای کسی دعا کنی ملائکه برای دعا میکنن، ملائکه میگن آمین. و خدای عزیز جبار میگه لک مثل ما سألت و قد اعطیت ما سألت به حبک ایاه. برای مؤمن دیگه که دعا کردی خدا میفهمد از همین به خود اینم بدید و حاجتاتو بهت دادم چون دیدم به مؤمن من ابراز علاقه کردی. این خاطر اینش، تواضعی که کردی، خودتو بهتر ندونستی و خواستی او هم یه چیزی گیرش بیاد. شما فرض کنید مثلا یه بچه کوچیکه تو وقتی میگه به شما بیاد بیرون، بعد میگه که میخوام بستنی بخرم برای خواهرم، هی اصرار کنه میگه برای خودم نمیخوام، برای من اصلا نخر، فقط برای خواهرم یه بستنی بخر. این بچه چیکارش میکنه؟ ها، ما که نه رحمتی نه محبتی نه مروتی، اول یه 4 تا بستنی به خودمون میدیم، بعد یه بستنی چیزی هم حالا برام خواهرش شد میخریم. نخریدون نخریدون. این کاری که این داره میکنه خیلی تو دل بروه. حالا شما وقتی ابراز علاقه میکنیم خدا به منم ندادی نده، این فلانی خونه نداره، اون مستاجره، حالا ما مستاجری سر میکنیم، اون نداره اونو چیکار کنیم، اون فلانی مریضه، اون فلانی اینطوریه، اون فلانی. خیلی نظر حق تعالی رو جلب میکنه این کار و ملکوت عجیب و غریبی داره. میفرماید که پیغمبر اکرم میفرماین دعای مرد برای برادرش پشت سر او برابر با 70 دعای اجابت شده است و خدای متعال برای هر دعایی از او برای این دعا فرشته‌ای گذاشته که او فقط میگه آمین آمین و میگه برای خودت هم مثل همین، فقط آمین میگه هر دعایی که میکنه و میگه خودت هم، خدا یکی هم مثل خود مثل همین به خود این بده. آیا بچه فهم دودن که اگه خونه دار نمیشی برای اونایی که خونه ندارن دعا کن، نه خودت هم وسط یه جور بگنجونی، خدا من میگم دیگه خود میدونی که منظورم اینه که به من برس، نه خدا من هیچی، اینایی که ندارن تو مداوا کن درست کن، تو هم زندگی تامین میشه. و روایت دیگه ای که خیلی زیاده، اینم خیلی قشنگ چون ربط به این بحثمون داره و مربوط به این ماجراست که اینو بگم. در مورد صدقه هم یه نکته من یادم رفت بگم، اینم عرض بکنم قبل اینکه این روایت رو بخونم. پیغمبر امیرالمومنین هر وقت مشکلی براشون پیش میومد به 60 نفر صدقه میدادن، 1000 رکعت نماز میخوندن، 3 روز روزه میگرفتن و ردخور هم نداشت و این دستور ثابتی بود که حضرت به خانوادهشون داشتن در مشکلات و گرفتاری ها این کارو بکنن. آقای بهشت رضوان الله علیه میفرمودن که صدقه زیاد بدید تو گرفتاری ها ولو به قیمت کم، مثلا به 60 نفر نفری 100 تومان بدید 200 تومان بدید. این موضوعیت داره، تعداد زیاد در صدقه که چون بحث صدقه رو قبلا داشتیم اینوشو یادم رفته بود، این موضوعیت داره در گشایش، مثلا 60 نفرش عدد 60ش داده تو اون قربانی خواستم گوسفند سیاهی رو قربانی میکنن 60 تیکه میکنن، 3 بخشش جدا میشه که کله و پاچه و جگر و دیگه کجاش بود یادتون نیست، سیرابیش اینا، هر کدوم این هر کدوم از اینها به یه نفر، بقیه هم 57 قسمت رو به 57 خانواده. که یه دعایی داره در حلیت المتقین مرحوم مجلسی هست که موقع قربانی اون دعا رو بخونن به شدت اثر گذاره، به شدت اثر گذاره. دمده قربانی آثار عجیب و غریب، خصوصا این قربانی، این دیگه اصلا جلو چشممون بوده دیگه، آثاری که دیدیم ازش و چه کسانی که کلا ناامید شده بودند و تا بستر مرگ و تا مرز مرگ رفته بودند و همه جواب کرده بودند و با این ماجرا به طرز عجیبی برگشته بودند. محمود طلاس عبدالله جعفری فهمیدن که این گوسفندا در واقع انگار به جای این مرده وارد برزخ میشن، یعنی اینا میمیرن به جای او. ایشون فهمده بود که این قربانی این شکلیه، یعنی انگار خدا میخواسته جان یک کسی رو بگیره، میگه خب این گوسفند دیگه به جای او. قشنگ همینه تعبیر اون دعا، همینه که این فدا باشه، یعنی میخواسته جون او رو بگیره، جون اینو گرفتیم به خاطر تو و صدقه که دادیم و رسیدگی که به این فقرا اینا کردیم. اینم در مورد صدقه. پیغمبر اکرم میفرمان که هر کی که برای برادر مؤمنش یه حاجتی رو برآورده کنه مثل کسیه که یک عمر عبادت کرده، عبد الله دهره، کل روزگارش رو عبادت کرد، کل 80 سالش و 70 سالش رو عبادت کرد. و هر کی که برای مؤمن در غیابش دعا کنه فرشته بهش میگه که برای تو هم مثل این. و میفرماید که هیچ بنده مؤمنی نیست برای برادرها و خواهرای مؤمنش، مرد و زنای مؤمن، پشت سر اینا دعا کنه مگر اینکه خدا مثل همون دعایی رو که برای اینا کرده به تعداد هر مرد یا زن مؤمنی که از اول خلقت تا روز قیامت میان بهش برمیگردونه، نه دیگه ثواب میده، به این تعداد بهش برمیگردونه همونی که خواسته رو. خیلی دیگه این چیز عجیب غریبی است، اصلا دنیا گنجایش اینو نداره که خدا اینجا محققش بکنه دیگه، بقیش میمونه برزخ. خیلی از اینا هم برزخ گنجایششو نداره که محقق بشه دیگه، میمونه در جنت عدن ان شاء الله، چون برزخ این محدودیتی داره. این از اوناست که برزخ هم خیلی کشش نداره که اینو خودشو نشون بده که چقدر عجب و اثر داره. و خدای عزوجل هم شفاعت اونها رو دربارش میگه بعد روز قیامت که میشه امر میشه بنده مؤمنی رو که اهل گناه بوده، اهل خطا بوده، به سمت آتش میبرن، کشان کشان میبرنش. تو این موقع مردا و زنای مؤمن میگن که پروردگارا، ربنا، این بنده ای تو برای ما دعا میکرد، حالا ما اومدیم شفاعتش کنیم. اینجا خدا شفاعت اینا رو میپذیره، با لطف و رحمتش از آتش نجات پیدا میکنه. دعا برای دیگران خیلی آثار عجیب غریب داره، هم برای اونا هم برای ما. و تو بعضی دیگه داره که دو برابر براش مستجاب میشه، و اگر نفرین هم بکنه خیلی آثار بدی داره. و دیگه من دارم گلچی میکنم. برای 40 نفر خیلی خوبه، چرا اینو سیره برخی بود سحرها برای 40 نفر دعا میکردن، حالا ما امشب برای 10 نفر دعا کردیم، انشالله اونا هم دعای ما کردند انشالله. یه روایت از پیغمبر اکرم داره که فرمود هیچ بنده مؤمنی نیست که شب بلند شه 2 رکعت نماز بخونه، تو سجدهش این 40 نفر مال اینجاست. و اینا تو قنوت وتر ما ظاهرا روایت خاصی بنده ندیدم که سفارش رو بشه تو قنوت رکعت آخر 40 نفر تو یه 2 رکعتی تو یه سجده‌ای، خلاصه سجدهش مهمه. در سجده فید او فی سجوده لاربعین من اصحابه، برای 40 نفر از رفقاش دعا کنی، که هم مرحوم شیخ طوسی نقل کرده هم مرحوم مجلسی نقل کرده، دیگر هم نقل کرده. یوسمی به اسماء و اسماء آبائهم، بهترش اینه که هم اسم طرف بگه هم اسم باباشو، مثلا روح الله ابن مصطفی امام خمینی، مصطفی ابن روح الله حاج آقا مصطفی، امام یه روح الله بین دوتا مصطفی بودن دیگه، هم پسر شهید هم پدر شهید، امام هم پسر شهید بود هم پدر شهید بوده، و هم پدر شهید پدرش مصطفی، هم پسر شهید پسرش مصطفی، امام بین دوتا مصطفی بود. و این مثلا دو تا اسم الان از اون 40 تا، روح الله ابن مصطفی، مصطفی ابن روح الله، این دو تاش. بعد میگه که بعدش هر دعای کنه خدا بهش میده، یکی از جاهای استجابت دعای اینه، یکیش هم بعد هر نمازی، کلا بعد هر نمازی دعای مستجابی داری، هر 2 رکعتی نماز بعدش دعای مستجابی هست، خصوصا نمازهای واجب، کلا هر واجبی بعدش دعای مستجاب. شما خمس هم که میری دفتر مراجع بدی، اون وقتی که خمس رو میدی قبض رو بهت میدن، یکی از جاهای استجابت دعاست. روایت داره هر کسی یه واجبی رو انجام بده، اونجا بعد انجام واجب یکی از جایی که دعا مستجاب براش و هر دعایی بکنه استجابت میشه. بنده حالا چیزایی دیدم، چون بنا ندارم از این چیزای عجیب غریبی که تو زندگیم دیدم بگم، از این عجایبی که دیدم خیلی دارم صرف نظر میکنم فعلا، که از این دعای بعد نماز و اینها چه آثاری که ما ندیدیم. البته برخی ذکرای خاص داره که الان اینو میگم چون میدونم که باز حجمه از پیام میاد که چی شد و چی بود و اینا، میگم و تمومش میکنم وقت گذشت. این آقای بهجت میفهمدن بعد از نماز واجب بره سجده بگه که اللهم به حق من روا و به حق من رویه ان صل على جماعتهم، خدای به حق کسی که روایت کرد و به حق کسی که ازش روایت شد بر جماعت ایشان صلوات بفرست، وقف حاجتی، حاجت منو برآورده کن، حاجت همینه مثلا که ما یه حاجتی داشتیم وقتی و به طرز عجیبی همون لحظه محقق شد. و من روا روایت رو امام رضا علیه السلام گفتن از پیغمبر اکرم، به حق کسی که روایت کرده و به حق کسی که ازش روایت شده، که پیغمبر اکرم فرمودن هر مؤمنی بعد هر نمازی یه دعای مستجاب دعوتون مستجابه، دعای مستجاب داره و قسم میدی به حق این بزرگوارا و دعاتون میخواد، حاجتشو طرح میکنه. یکی از چیزهای استجابت دعایی بعد هر واجبی هم هست، یکیش هم اینه، بعد دعا برای 40 مثلا بعد 100 تا آیه قرآن خوندن، این هم یکی جایی که دعا مستجاب. مثلا سوره واقعه بخونید، به سوره واقعه 100 تا میشه چند آیه است؟ 90 خورده. یه سوره قل هو الله بخونید مثلا، یه نازلنا بخونید با یه واقعه، 100 تا که بشه یکی جایی که دعا مستجاب. بزرگان از اینا آقا آثار میدیدن، ما حالا خیلی باورمون نمیاد ولی بزرگان از اینها آثار میدن. با اون توضیحاتی که قبلا عرض کردم که باز نگیم ما انجام دادیم نشد ناامید شدیم، هیچ، اینا ردخور نداره، قطعا از یه جای دیگه به نحوه دیگه گشایش ایجاد میشه، یا همینو میدن یا بهترشو میدن، هیچ در این تردید نکنید. و بعد دعای برای 40 نفر در سجده که اینم بسیار اثرگذار، بذاریم 40 تا رو تموم کنم. فهمود که امام صادق فهمود من قدم 40 من المؤمنین، کسی 40 نفر از مؤمنا رو مقدم کنه، ثم دعا، اول برای 40 نفر دعا کنه با اسم، بعد دعا کنه استجیب له، دعاش مستجاب میشه. باز جای دیگه امام صادق فهمود من دعا ل 40 رجلا من اخوانه، هر کی برای برادراش دعا کنه، برای 40 تاشون، قبل انگد اول نفسه، قبل اینکه برای خودش دعا کنه، استجیب له فیه و فی نفسه، هم برای اونا مستجاب میشه هم برای خودش. بعضی مقید بودن تو حرم که میرفتن گوشیشونو در میوردن. خیلی این برکات عجیبی داره ها، این که میگم اینا رو یادگاری داشته باشین، این خیلی عجیب غریبه. گوشیو در میوردن در حرم، تک تک این اسمایی که تو لیست مخاطبین بود میخوندن. حالا بعضی کی نداریم، بعضی مشکلات ماجراها، چقدر این آثار عجیب داره رو حسادت و کینه و فلان اینا، تک تک دعا میکرد. حالا بعضیشون حاجتشون میدونستیم چیه، به نفع خاص، بعضی هم به نفع عام. خب مثلا 400 تا 500 نفر، 100 تا 40 تا 50 تا چقدر میشن، بعدش دعا کنی مستجابه. بعضیا تسبیح های مختلف داشتن برای سحر، میگه مثلا این تسبیح تسبیح یزدی هست، اون تسبیح اصفهانی هست، تسبیح شمالی هست، تسبیح مشهدی هست، با اسم داشت رو کاغذ به اون دونه های تسبیح زده بود و دونه دونه نگاه میکرد، دعا میکرد، استغفار میکرد، از این کارا باب بود. خب سیره حضرت زهرا سلام الله علیها بود و اینجور دعا میکردن. و روایت دیگری که در مورد دعا و استغفار داریم، وقتم گذشته، من از این برم حیفم میاد، بزن یه روایت دیگر پیغمبرم بخونم، این حیفه. میفرمایند که هر کی تو هر روزی 27 مرتبه برای مرد و زنای مؤمن استغفار کنه از کسایی که دعاش مستجابه، اهل زمین به واسطه اینا روزی داده میشن. همین بگی اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات 27 بار، روزی 27 بار دعات مستجاب. روایت از پیغمبره، پشت سر هم، بله. و یکی دیگه هم فهمود که 25 بار هم داره، اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. میفهمد به تعداد مؤمنایی که رفتن و مؤمنایی که تا قیامت میان خدا بهش حسنه میده، سیئه محو میکنه، درجه میده. اینم 25 بارشه. و یکی دیگه هم داره که اگه اینو یه بار بگه، اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم و جمیع الاموات، میفهمد که خدا برای او به تعداد کسانی که رفتن و باقی ماندن از هر انسانی دعایی برمیگردونه، دعای مستجاب میکنه به تعداد انسانهای کره زمین، دیگه مؤمنین هم نیست. و امام باقر علیه السلام فرمودن که برای برادر پسرین دعا کن که این کار روزی رو سرازیر میکنه. حضرت سه بار این جمله رو گفتن، پسرین دعا کن روزی به طرز عجیبی برای جاری میشه. وقایع بد رو کنار میزنه، روزی رو زیاد میکنه، بلا رو دفع میکنه. و این هم دیگه، حالا از این دیگه افراد دیگه هم هستن که دعا برای اینها خوبه، برای زندانی، برای اسیر، خصوصا اینایی که در زندانهای عربستان و آذربایجان و پاکستان و این کشورها این شکلی که این بحرین و این عزیزانی که اسیر این گرگهای درنده دشمنان شیعه و اهل بیت، خدا انشالله همه اینها رو نجات و خلاصی عنایت بکنه. آثار دعا برای اینها هم یه بابیست که من واردش نشدم و کلی روایت قشنگم اینجا داره. و مرحوم علامه طباطبایی ازشون معروفه که شون فهمیدن من در عمرم برای شخص خودم دعا نکردم، همه دعاها عام بوده، دعای شخصی نداشتم. اینجا هم داره که برخی انبیا رو اسم میاره که اینا هیچ وقت دعای شخصی برای خودشون نکردن. یکی از اینا میگه که ابراهیم ابن شعیب، از انبیا نه، ابراهیم ابن شعیب رو اسم میاره. میگه که عبدالله ابن جندب میگه که در عرفات بودم، داشتم کوچ میکردم، به ابراهیم ابن شعیب رسیدم، به سلام کردم، یه چشمش آسیب دیده و دیدم چشمش سالمش مثل لخته خون قرمزه. گفتم تو یکی از چشات آسیب دیده، به خدا قسم من نگران چشم دیگتم، خوبه که کمتر گریه کنی. گفت به خدا قسم ای ابا محمد، امروز حتی یه دعا هم برای خودم نکردم. گفتم برای کی دعا کردی؟ در عرفات بوده. گفت برای برادرام دعا کردم. از امام صادق شنیدم فرمود هر کسی پشت سر برادرش براش دعا کنه، خدا فرشته میذاره میگه دو چندانش برای تو، دو برابرش برای تو. لذا خواستم کسی باشم که برای برادرام دعا کنم، فرشته برای من دعا کنه. من در اجابت دعایی که برای خودم میکنم شک دارم، اما در مورد دعایی که فرشته برام میکنه شک ندارم. البته این از این راه زده بود که برای خودش آخر محقق بشه. الله تبارک از اینکه خودشو نمیدیده و همه برای همه میخواسته، ایشون به این نحو بوده که دعا میکنه. به برخی شخصیت های دیگر هم اسم میاره که اینم بگم، اینم خیلی البته فوق العاده ایه دیگه، وقتی اون که حسابی رد شد اشکاری هم نداره. میگه که عبدالله ابن جندب رو در موقف دیدم، ابراهیم ابن حاشب میگه، دیدم من هیچ موقفی ندیده بودم که قشنگتر از موقف او باشه. دیدم دستاشو کشیده به سمت آسمون و مثل سیل اشکش جاریه، داره میریزه رو زمین. مردم که رفتن رفتم بهش گفتم که ابا محمد خیلی دیدم منظره جالبی بوده امروز این دعای تو. گفت والله ما دعوت الا لاخوانی، به خدا من دعا نکردم مگر برای برادرم. به خاطر این بود که موسی بن جعفر به من فرمود هر کسی پشت سر برادر مؤمنش دعا کنه از عرش بهش ندا میرسه، بهش میگن که 100,000 برابر اینی که دعا کردی برای خودت. من دوست نداشتم 100,000 تا رو ول کنم که ضمانت شده است، یه دعایی که نمیدونم مستجاب میشه یا نمیشه رو برای خودم انجام بدم. زرنگی کردم 100,000 تا رو گرفتم. اینم روایت دیگه که در کافی نقل شده و روایت دیگه در این زمینه باز داره که روایت خیلی زیبایی است، دیگه ما نخونیم روایتش رو. ببینید آقا چه دینی و چه معارفی و چه سمجوشی دریایی از معارف تو این کتاب‌های ما، این روایات ما که عمدتاً خونده نمیشه و هیچ جایی نگفته میشه نشنیده میشه، همش بحث‌های تکراری و همینا که 100,000 بار شنیدیم و نه به عمقش کار داریم نه به ظرافتش کار داریم، هی میگیم و امثال بنده که بهره‌ای ندارم. خدا کنه ما اهل مطالعه بشیم، بخونیم و اهل عمل و اهل استفاده و بهره و راه پیدا کنیم به حقایق این روایات و معارف ان شاء الله. خدا انشاءالله به آبروی ابا عبدالله در این شب جمعه همه این ملت و این امت شیعه و اسلام رو از عنایات و رحمتش سرریز کنه و لبریز کنه و فرج آقامون امام زمان رو انشاءالله در این ایام محقق کنه و مقدر کنه و رقم بزنه و رفع گرفتاری از همه امت اسلام بفرماید انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.